برای مجارب حفظ کنندون به خاطر اینکه از موقع ورود به حفظ کنندون دو بینش مشخص میشه در تاریخ فرهنگ ها و تمدن ها، بینش شرقی و بینش غربی که الان هم مطرح هست. مقدمتا اون چوره که به نام اصول بینش شرقی و اصول بینش غربی بین روانشناس ها و فرهنگشناس ها و انسانشناس ها مطرحه، عرض کردم به عنوان زیربنایی برای اون چی که در مذاهب شرقی و مذاهب غربی مطرح خواهم کرد. بنابراین از این پس اون چوره که به نام مذاهب در شرق یا در غرب مطرح میکنم باید بر اساس بینش های خاص شرقی و غربی خود شما مقایسه کنید با اون خصوصیات و با خصوصیاتی که در متن این مذاهب وجود دارد بسنجید و مشخصات غربی بودن و شرقی بودن این مذهب رو ازش استنباط کنید. از کردن برای ورود در مذاهب اصل تمدن از شرق شروع میکنیم، زیرا تمدن در شرق شروع شده و قاماقا مذاهب بزرگ دوره تمدن هم مذاهب متعلق به مشرق است. این که میگن چرا همه اینها در شرق پیدا شده و همه پیغمبران در شرق به وجود آمدن و غرب مذهب نداشته، این یک سؤال حاکی از عدم اطلاع از تاریخ. هرگز مذاهب خاص شرقی نبوده، همه ملت ها و همه امت ها به تصریح خود قرآن و همچنین به تصریح تاریخ مذاهب دارای مذهب هستند و حتی مذهب های متعدد، از وحشیان استرالیا به کوستان امریکای شمالی یا جامعه های شرقی و غربی فرقی ندارند. اما این که چرا مذاهبی که الان در دنیا پیروان دارند بیشتر یا اکثریتشون متعلق به پیغمبران شرقی هستند به خاطر این است که اصولا تمدن و فرهنگ بزرگ از شرق آغاز شد و مذهب دوره تمدن هم مثل ابعاد دیگه فرهنگ و تمدن بشری مذاهب پیشرفته و مترقی بودن و همچنان که ابعاد دیگه فرهنگ و تمدن مثل ادبیات، مثل هنر، مثل فلسفه و مثل نظام حقوق و زندگی از شرق به غرب رفت، مذهب هم از شرق به غرب رفت در دوره تمدن. بنابراین این نبود که غرب خودش مذهب نداشته باشه از شرق گرفته باشه، خودش مذهب داشته مثل همه ملت‌های دیگه، اما مذاهب ابتدایی، مذاهبی که متناسب با دوره تمدن و فرهنگ نبودن. بعد قرد که وارد عصر تمدن میگه و این تمدن را از شرق میگیره، همراه بجوه دیگر تمدن و فرهنگ مذهب را هم میگیره و بنابراین شرق قرد تحت تأثیر مذاهب بزرگ قرار گرفته، مذاهب بزرگ جانشین مذاهب ابتدایی و بدوی خودش کرده و چون مذاهب بزرگ مربوط و متعلق به جامعه های متمدن دارای تمدن بزرگ بوده، تر تأثیر مذهب های برتر و مترقی تر قرار گرفت. مثل الان ما نه این است که در ایران، در خاورمیانه، خاور دور یا خاور نزدیک، در آسیا و آفریقا فیلسوف نداشته باشیم یا هنرمند نداشته باشیم یا ادیب نداشته باشیم، داریم. اما چرا همه روشنفکران تحت تأثیر مذهب‌های فلسفی یا هنری یا ادبی غرب قرار می‌گیرن، چون تمدن الان در غربه و تمدن اونا پیش رفته تره. خود به خود ما همون طور که تلویزیون را از اونا می‌بینیم، همون طور که نظام اجتماعی و حقوقی را از اونا می‌بینیم، همون طور هم دین فلسفی و مذهب‌های فلسفی را از اونا می‌بینیم. به این معنی نیست، این معنی نیست که چرا همین الان همیشه فلاسفه در قرض هستن، در شخص فلسفه نیست، دوستوش دیگه در شخص نداریم، داریم، اما در سطح ابعاد دیگه تمدن و فرهنگ نیست، و ناچار وقتی محتاج به تمدن و برتر هستیم، همونطور که مساله مادی تمدن و برتر میگیریم، روم و بینش رو سخت تمدن و برتر رو هم میگیریم، تحت تأثیرش قرار میگیریم، و بعد تأثیر فیلسوف غربی، فیلسوف آلمانی، فیلسوف فرانسوی، فیلسوف انگلیسی، ایتالیایی قرار میگیره. این به معنا نیست که فلسفه خاص غرب دست در فلسفه نیست، تحت تأثیر تمدن غرب هستیم و خود به خود تحت تأثیر فلسفتون هستیم. و در گذشته غرب تحت تأثیر تمدن شرق بود و خود به خود تحت تأثیر مذهب در سر شرق هم قرار میگیره. در این است که ما در تاریخ مذاهب بزرگ خود به خود باید از شرق شروع کنیم و از قدیم ترین است و از تمدن و فرهنگی که مقدمه ایست برای شناختن مذهب‌های بزرگ مذهبی و فرهنگی و معنوی که بر سراسر شرق حکومت می کرده. دو سرچشمه بزرگ، یکی بین النهرین و انتعاباتش و یکی عمر و انتعاباتش و چین مقدمه ایست بر ورود دو فرهنگ عظیم و مذاهب بزرگ و عمیق هم. چین مثل همه ملت‌های دیگه یک دوره بدویت داشته، دوره جامعه‌های قبائلی و ابتدایی داشته و خود به خود ادیان چینی در این دوره هم ادیان بدوی بوده و همون مسائلی که در تائوئی و تابو و مانا و تیجی و انیس مطرح کردن به عنوان ادیان بدوی، در دوره بدویت تمدن چین ثابته. یعنی چینی های بدوی و ابتدایی در 1000 سال تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح دین ریزپرستی و فتیش‌پرستی و تابوپرستی و پتون‌پرستی داشتن. بنابراین به طور مشخص لازم نیست در این دوره ما وارد بشیم و به بررسیش بپردازیم، برای اینکه ادیان بدوی رو به طور کلی میشناسیم و میتونیم ادیان بدوی چین رو درست قیاس کنیم. اما مذهب چین از وقتی شکل مکتبی متعالی و قابل مطالعه میگیره و میشه گفت مذهب دوره تمدنه که در دو شکل بسیار مشهور و متخصص تجلی کنه، یکی تائوئیسم به عنوان اساسی ترین دینش چینی و بزرگترین مذهب چین و یکی مکتب کنفوسیوس به عنوان مکتب عقلی اصلاحی فکر و فرهنگ و مذهب چین که یک دوره بعدی و اصلاحی و رفرمی رو نشان میده. برای شناختن تائو و شناختن روح عمیق و اون بینش دقیق مذهبی و فلسفی چین باید اصولا از نگاه چینی صحبت کنیم. نگاه چینی به این عالم نگاه خاصی نوع شناختش از رنگها و اشکال و نوع تلقیش از طبیعت و اشیاء طبیعت و انسان به گونه خاصی رنگ خاص چیره داره. این رنگی که در هنرش، در مذهبش، در فلسفه‌اش، در حقوقش، در جامعه‌اش و در تاریخش مشخص و شاخصه چیره. اصولا روح چینی یکی از مشخصاتش تضاده، تضادی که در روح این ملت مشخصه، مربوط به همه نژاد زرد که متعالی ترین و متکامل ترین جلوه نژادی در قومی چین در تاریخ تجلی کرده. تضاد چینی به این معنا که روح چینی و به معنای آن روح زرد هم یک خشونت جنگی و حماسی بسیار پرآوازه و مشخصی در تاریخ داره، به طوری که تاریخ قوم زرد و حوادث و جنگهایی که نژاد زرد درش شرکت داره و در طول تاریخ مشهوره، از مغول‌ها هم یکی از انشعابات این نژاد هستند که در تاریخ ما با اونها آشنا هستیم، و جنگهایی که امروز در خاور دور در ابعاد مختلف در این 30-40 سال اخیر رخ داده، از جنگ بین الملل دوم، جنگ بین الملل دوم در ژاپن و کارهایی که ژاپنی ها می کردن، و نژاد زرد چینی می جنگه، ویتنامی می جنگه، کامبوجی می جنگه و هندوچین بزرگ فرانسه، اینها نوع خاصی و تجلی خاصی در مبارزه و در جنگ دارن که شاخصه روح چینیه و اون خشونت بسیار شدید و آسانگیری مرگ و آسان بینی خونه و در این حال ضد بینی و اون لطیفترین و عمیق‌ترین و حساس‌ترین تجلیات عاطفی انسان رو در این حال در خودش داره. همین رو این تضاده روح چینی، یعنی خشونت در حد اعلا و همین روح خشن باز در عمقش یک لطافت روحی عرفانی بسیار عمیق داره. این که شعر و خون دو عنصر اساسی فطرت این روح زرده، خون و شعر، این است که در تاریخ همین قوم در این حالی که خشونت های فراوان دیده میشه و سختی و بیرحمی و قساوت شدید دیده میشه، در این حال لطیفترین و ظریفترین حالات شعری و عرفانی و اخلاقی هم به شدت و با شکوه غیر قابل تصور دیده میشه. هنر چینی یکی از مشخصاتش ظرافت مینیاتور، هنر چینیه و ظرافت شاخصه این هنره. این موسیقی چینی، شعر چینی هنوز از لطیفترین موزیک ها و لطیفترین شعرهای بشریه. همین و در این حال تاریخش سراسر حاکی از یک روح جنگجو و حماسی. اون تضاد، تضاد روح چینی. یکی دیگه از تضادهایی که در این روح وجود داره عبارت است از در همین تاریخ مغول خودمون، این روح هر دو شکلش تجلی کرده. این مغولی که میسوزند و میکشت و میآمد و درست مثل یک صاعقه بر سر اقوام میزد و میسوزند و بیرحمی رو به اوج رساند، همین مغول بعد وارد ایران که شد یک نظر هنوز برگشته یا برنگشته، اینها تبدیل شدن به رامترین و نرمترین و عارفترین حکام تاریخ ما، به طوری که سلطان محمد خدابنده از پیش درامه که به زور از سر دعا و نماز و عبادت حرکت میدهد که به سیاست بپردازه و توجه اینا به عرفان و به تصوف گرچه خالی از توطئه‌های و غرض‌های سیاسی نبود، اما حاکی از احساس روحی خودشون بود. امیر تیمور و هولاکو که دو حاکم خونخوار تاریخ هستند که وابسته به این نژاد هستند، در این حال در زندگی اینها لطیف‌ترین حالات عرفانی و انسانی هم گاه دیده میشه. در همین قیافه‌های گرگ گاه یک تالاکی از موش دیده میشه. وقتی که امیر هولاکو که میسوزند و میکشت، به قول اون شاهاینه شاهر آلمانی میگفت که وارد هر شهری که میشد اون شهر با آتش میکشید، و بعد که سپاهیان که از شهر میگذشت رو میکرد به اون شهری که در حریق میسوزه و به خونسردی از یک سربازش از افسرش میپرسید نام این شهر چه بود. همین آدم وارد هر شهری که میشد یک راست قبل از هر کاری وارد قبرستان میشد و به گورها احترام میذاشت. این حالت یک عارف، یک روح عرفانیه، در این حال در اندام یک انسان خونخوار. یکی از شعرهای معروف مال همین هاینس در باره هولاکو اینجه: به کوس آمد و به گورستان رفت و در کنار قبر فردوسی قرار گرفت. دستور داد که سر قبر بردارد. سر قبر برداشتن، پر از گل سرخ بود. و بعد که رفت خاور دور به سر قبر سنگیز و دستور داد قبر سنگیز سرش بردارد، قبر پر از خون بود. یکی از شعرهای زیبای آینه اینه. برحال این نشان دهنده اینه که دو تجلی متضاد در این روح واحد وجود داره. طرز یکی دیگه گرایش شدید به ملیتی که در این نژاد وجود داره، قومیت پرستی شدیده، به طوری که حتی اقوامی از این قوم که امروز به بین المللی بودن و به انسانیت این همه توجه میکنن، به چنگیز تفاخر میکنن به عنوان یک کسی که در تاریخ اونها قدرت و افتخار آفریده. این بسته بودن روح چینی که بعد در نظرشان متجلیه، اون رو بسیار قومی و قوم پرست و خود پرست از نظر ملی کرده، به صورتی که ملیت و گذشته گرایی و تکیه و تعصب به خصوصیات قومی و سنتی و اجتماعی و تاریخ یکی از مشخصات این روح در طول تاریخ قرآن هم و در این حال دارای یک فلسفه و بینش و گرایش جهانی و انسانی هستند. اینه که امروز حتی جامعه شناسان و انسان شناسان اروپایی حتی به مارکسیست های چین و نژاد زرد بهش میگن مارکسیست های زرد، مارکسیست های عارف صوفی. این نشان میده که اون خصوصیت نژادیشون رو حتی در دوره ماتریالیسم هم حفظ میکنن. یکی دیگه از بنابراین اینها طرفدار یک مکتب ناسیونالیسم یعنی ملیت گرایی در انترناسیونالیسم یعنی بین المللی بودن هستند. این تضاد دوم که الان مشخص، الان ماتریالیسم اونها و ماتریالیسم خاص قوم خودشونه و مکتب اومانیسمشون مکتب اومانیسمی که رنگ قوم خودشونه برشون دارن برای مکتب دارن. مسئله سوم، تضاد سوم، طبیعت گرایی چینی، ناتورالیست بودن چینی مثل اروپایی که توجه تراوان به طبیعت داره، اما برخلاف اون اروپایی که وقتی به طبیعت توجه داره دیگه مادی میشه و فقط روی محسوسات میایسته و فقط روی طبیعتی که لمس میتونه بکنه، میتونه به دردش بخوره تکیه میکنه و دیگه همه چیز دیگر رو انکار میکنه. ناتورالیست اروپایی غربی که ما هم همون رو میفهمیم و میگیریم، چینی در این حال در متن طبیعت مادی روح عرفانی و ایدئالیسم مذهبی میبینه میابه. این تضاد بسیار تضاد بزرگیه و کلید شناخت و ورود در این روح مرموزه، به طوری که راهب ما در ایران یا حتی در اروپا وقتی یک عارفی، یک راهبی، یک انسانی میخواد از زندگی فرار کنه و از شور و شر اقتصاد و مادیت برهد و به معنویت پناه ببره، گوشه قاری رو یا زاویه خانه رو یا مسجدی رو میگیره، معبدی رو میگیره و در اونجا به درون خودش میپردازه، به ریاضت میپردازه و افکار و عقاید درونی خودش میپردازه و به خدا و به ماوراء الطبیعه رو میکنه و از زندگی و از دنیا و از ماده میبره. در صورتی که برعکس، چینی وقتی که از زندگی مادی و اجتماعی و اقتصادی میخواد فرار کنه، راهب میشه، گوشگیر میشه به متن طبیعت و به متن طبیعت مادی پناه میبره و به دامن خود طبیعت. طبیعت برای او در این حال که طبیعت خدا نیز هست، طبیعت در این حال جلوه ای از ماوراء طبیعت، در این حال روح هم هست. اینه که در متن طبیعت مادیت مثل اروپایی نمیبینه، در متن طبیعت روح جهان ره و خدا ره لمس میکنه، احساس. این گرایش که در نگاه چینی به طبیعت فراوانه، به طوری که در نقاشیش هست، در ادبیاتش، در هنرش، در مجسمه‌سازیش و در فرهنگش هست، همون گرایش در عین حال گرایش عرفانی و گرایش خداپرستانه است، گرایش متفیزیکی. لوفی یک شاعر خیلی بزرگ چینه، خیلی شاعر عظیمه و شاید شاعرترین روح جهان باشه. لوفی این یک نمونه ای برای شما عرض میکنم تا این روح و این تضاد رو کاملا لمس بکنید. این شاعر بود که از زندگی فرار کرد و از شور سر زندگی، اما برخلاف همونطوری گفتم، برخلاف عرفای ما و صوفیه ما که به زوایا پناه میبرن، گفت دوست دارم که در از زندگی و شور و سر زندگی و از این شهر و دیوارهای برافراشتش فرار کنم، به متن طبیعت، به قلب جنگل‌های بیت فرو روم، در اونجا که پای هیچ نگاهی نرفتم، در اونجا شبنم‌های سرد و درشت سحرگاهی را بنوشم. این آدمی که بخواد برگرده به خودش و از زندگی مادی فرار کنه، اینجور فرار میکنه. شبنم‌های سرد و درشت سحرگاهی را بنوشم و اونجا پرندگانی را با دست‌ها خوشم، پرندگانی را که هرگز در ترسیدن و رمیدن را ندیدن. این جایی که هیچ وقت انسان اینجا خلافکاری نتوسته کنه، تاش نرسید. و این پرندگان رو در مشتهای مهربان هم بگیرن و به ترهای اونها با دم مهربان خودم بدنن، اونچنان که ترهای زیرین نمودار شده. این معلوم بود که شعر داره میگه، فلسفه داره میگه، مذهب ارکان مادیت یا رغبانیه و همه هم ما باید کوشش بکنیم بفهمیم. مرگش هم همینجوریه، شد از کنار یک گوشخانه رد میشد در حال یک خلقه خاص روح ارفانی شرقی بود، به طرف خانه شب گذشته بود، ماه با تمام چهرش در رودخانه شنا میکرد. از کنار رودخانه رد شد، توی تاریکی شب چشمش به ماه افتاد که اوریان در رودخانه آفتابی میکنه. ایستاد، مدتی به اندام اوریان ماه در آب میدارید، به هیجان آمد، دید که صدای دست پا زدن ماه در آب کاملا به گوشش میخوره و امواج آب در اثر شناوری ما به هم میخوره و از تصادم اینها یک موسیقی به گوشش میخوره. و این علامت اینه که داره واقعا در آب شنا میکنه. مدتی به تأمل پرداخت و به تماشا، به قدری دچار جذبه شد که از خود به در آمد و با یک شوق جنونی جذب زد به روی ما در رودخانه و او رو در آغوشش فشرد، اونقدر فشرد تا خودش مرد. تو رودخانه افتادی اون طرز نگاه کردن به طبیعته که چی نگاه میکنی. همین نگاه در مذهبش هست و در فلسفه هست، چنان که همین نگاه در مینیاتورش هست. مینیاتور چینی که بعد در ایران تکامل بیشتر پیدا میکنه، یک نقاشی بسیار مدرنه، از نوع نقاشی است که گوگن و ون گوگ و سورات و امثال او آرزوش رو دارن و ادعاش رو. یعنی سورات میگه که ما امپرسیونیست ها درسته که طبیعت رو زیاد وارد نقاشی یا رمان نمی کنه و حتی به ما ایراد میگن که در رمان های شما چقدر به اشیاء مادی پرداخته میشه، به طوری که رمان های امپرسیونیستی ها نقاشی هاشون که نگاه میکنه میبینیم که مثلا یک اتاق رو که میخواد بس کنه این تمام اشیاء اتاق رو بس کنه، این قالی اینجوری بود، پرده اینجوری افتاده بود، نمیدونم بخاری کجای اتاق قرار داشت، بخاری که شکلی بود، اون آدمی که نشسته بود کجای بخاری نشسته بود، چه لباسی پوشیده بود، دست چی نگرفته بود، سرش چجوری کج کرده بود، چشمش چجوری بود، چجوری نگاه میکرد، همه این جزئیات میگه امپرسیونیست. این انتقاد رو ما میکنم که شما خیلی به زندگی مادی و جزئیات و پدیده‌های مادی توجه میکنید. صورت در اینجا یک توضیح میده که اون بی‌نهایت عمیق و نشان میده که امپرسیونیست چیه. میده که درسته که ما مثلا عصر رو به دقت توصیف میکنیم در رمانمون یا نقاشی میکنیم در تابلوهامون، اما این عصر اصلی که توی طبیله هست و یا به داری و درست میبندن نیست، این عصری است که در روی زمین و در زیر آسمان نیست. کدام عصری؟ عصری است که باید باشه، عصری است که من می آفرینم، نه عصری که در طبیعت آفریده شده. و بنابراین امپرسیونیست اشیا را وارد نقاشی یا وارد رمانش میکنه، اما نه اونچنان که هستند، بلکه اونچنان که شاعر و یا نویسنده میخواهند که باشد. جوهر کلی عصر ما در اونجا نقاشی میکنیم. ما اگر ببینیم آسمان آبی، آسمان زمین، آسمان جهان آبی، اما اگر من در اضطراب بسوزم و یا قهرمان من در یک اضطراب پریشانی سر بکنه، آسمان آبی یک آسمان بی‌معنی و بی‌درد برای این میشه. بنابراین ما آسمان زرد نیستیم. آسمان زرد وجود نداره، اما امپرسیونیست آسمان زرد میسازه. بنابراین این مکتب مدرن نقاشی یا رمان به اشیا از خودشان معنی میدن، نویسندگان یا هنرمندان، نه معنی که در خود اشیا وجود داره کشف میکنن، خلق میکنن. همین کاری که مینیاتور میکنه. در مینیاتور گاه میبینیم که انسانهای وجود دارن که اون انسانها شبیه به هیچ یک از انسانهای موجود نیستن. به علامت این نیست نقاش نقاش ناشی بوده که بلد نبوده انسان طبیعی بکشه. چون این یک نقاش بسیار بزرگ روی تابلو رو خلق کرده. گاه میبینیم که رودخانه و از کوه در یک مینیاتور رو ببینیم که جاری است. اون رودخانه بنفشه و صورتی که مسلمن به اندازه ما اون نقاش عقل داره که رودخانه بنفش نیست. اگر ناقدین حالا تو روزنامه ها میدیدن نقد میکردن که آقا رودخانه رنگش بنفش نیست، این نفهمیده رنگی رو بنفش انتخاب کرده. اینکه بنفش انتخاب کرده میدونه سه رنگ آب بنفش نیست. اون رودخانه که رنگ بنفش داره میخواد در طبیعت نیست میسازه. در مینیاتور میبینیم همه اشیا نه اونچنان معروفی که هستن. در یک تابلو معروف مینیاتور مال قرن ششم بعد از میلاد یک شکلی که دوره های ابتدایی نقاشی چینی هست، در اونجا نشان میده که در تموزی که آفتاب تمام فضا رو زرد کرده از شدت حرارت نشون میده در نقاشی، این وقت روی زمین برف پوشیده و درخت ها بمراجین شدن مثل قلب زمستان. این تضاد رو نقاش عمدن خلق میکنه. تضاد بوده که در طبیعت نیست، تضاد بوده که در روح خودش وجود داشته، میخواد به این شکل تجسم خارجی بده. این نگاه مینیاتوری نگاه چینی به طبیعته، اما طبیعتی که چینی میبینه طبیعتی نیست که اروپایی میبینه. اروپایی طبیعت را اونچنان که در خارج هست و فیزیک و شیمی میتواند بیان کند میشناسه، اما شیمی در این حال طبیعت را به شکلی که خود هست رنگ میزنه، بهش صوت میده، بهش ابعاد دیگه میده و طبیعت را اونچنان که میخواهد میسازد و اونچنان میبیند. این نگاه شیمی به طبیعت در فلسفه‌ش همین هست، یک طبیعت گرایی شدید، اما طبیعت گرایی که عرفانه و تسلط عمیقه. در نگاه چینی، در فرهنگ چینی سه اصل وجود داره که این سه اصل اساسی ترین پایه های مکتب تائوئیسم که مکتب بزرگ چین با اونه که چینی اون اصول مشترک مظاهر رو که گفتم اینجا من تکرار نمی کنم، مقایسه نمی کنم، خود شما بعد این دفعه این مکتب رو گفتم، اصول مشترک رو از توی اون جزوه پیدا کنیم، توی مکتب تائوئیسم بیاریم. در طبیعت در هستی چینی وحدت میبینه، مکتب وحدت وجود یکی از مکتب‌های مشخص و بارزش در چین. وحدت وجود. یعنی در طبیعت ماه و ستاره و زمین و آسمان و فلز و آب و انسان بد و خوب و حیوان و جماد میبینه که اینها همه کثرت هست، تعدد هست، تنوع و اختلاف. اما از همون آغاز که شاید بیش از 2000 سال قبل از میلاد گذشته داشته باشه، چینی در زیر این اختلاف ها اشتراک و در زیر این کثرت ها وحدت میدیده و میجسته. به چه شکل؟ به شکلی که میبینه از طرفی تضاد در عالم هست. یه گرگ میچیره درید خود، انسانی دیگه انسانی دیگر کشت و انسانی دیگه در راه انسان دیگه فداکاری کرده. زلزله آمد یک شهر نابود کرد و داران دیگری و بیابانی را سد کرد. اینا تضاد در طبیعت و در انسان. و از طرف دیگه این فکر تضاد را نمیتونه بفهمه، چرا؟ میبینه که در این حال تضاد در طبیعت یک نظام ثابت در طبیعت وجود دارد. در توی همه حرکت ها، تغییر ها، تبدیل ها و ضد خود ها و پریشانی هایی که دیده میشه و بی‌عدالتی هایی که دیده میشه در زندگی، یک وحدت پنهانی هست، یک نظم هست که اون نظم در یک ذره، در یک برگ و در یک حشره هست و در تمام زمین آسمان هم هست. اون نظم بر همه جهان حاکمه و حاکم. در اینجا درست خواهش می‌کنم دقت کنید که در این حال که یکم خسته کننده هست، نطفه مکتب‌های بسیار بزرگ جهان، هم عرفان شرقی و هم فلسفه مادی و دیالکتیک غرب، هر دو فهمیده میشه با هم یک ضرب. اما اون ضرب اولش یه خورده خسته کننده، دست خسته کننده، دست خسته کننده. خب دوست اگه در زور جمعه آخر خورده باشه. و اگر این خستگی ها رو تحمل بکنیم، میتونیم مدعی باشیم که یک کاری بعد از یک سال کردیم. ولی اگر که به لحظات جلسات که اونجا هیجان و تنوع و همسایه ها داشته باشه دل خوش بکنیم، فقط همون لحظات به دست آوردیم. این چگونه چینی حل میکنه هم نظمی که در عالم هست و هم تضاد و جنگ و کثرتی که در عالم هست؟ میگه که تمام اشیا، تمام پدیده های طبیعت، مادی یا معنوی، اشیا، اشخاص و ارواح، همه تقسیم میشن به دارندگان دو تا نیرو، دو تا خصوصیت، یانگ و یون. یانگ نیروی فاعلیه، نیروی مذکره، نیروی مثبته، نیروی سازنده، نیروی بالا رونده. یون نیروی منفی، نیروی پذیرنده، گیرنده، انفعالی، مؤنث. خورشید در زمین میتابه و باران در زمین میریزه، زمین رو بارور میکنه و سبزه ها میروید. آسمان پس که نور و باران می‌فرسته یان داره، زمین که باران رو به خودش گرفته و حرارت خورشید رو از آسمان می‌پذیره آبستن میشه، نیروی یین داره. و از جمع یان که آسمانه و یین که زمینه یک مولود و یک معلول به وجود میاد که سبز است. رودخانه آب در رود حرکت می کند. این یان کنار رودخانه زمین مرطوب میشه. این کنار رودخانه زمینه یین و سبزه ها در کنار رودخانه و درخت ها می روینند. نتیجه این دفاع جنگ یا جنگ یان و یین، تمام موجودات یا دارای نیروی یان یا دارای نیروی یین هستند. حتی ارواح، حتی موجودات مجرد، موجودات قیدی دارای یان یا یین هستند. ارواح فرشتگان دارای یان هستند و اجنه دارای یین. حتی حرکات آدمی این شنید، حرکت قیام حرکت یان و قعود حرکت یین. بنابراین تمام هستی با همه پدیده‌های هستی صحنه جنگ یان و یین. نیروی مثبت سازنده فعلی مذکر و منفی انفعالی پذیرنده پسیف و مؤنث. از جنگ دائمی این دو نیرو که در همه اشیاء وجود داره و همه افراد انسانی و همه ارواح ماورا مادی، از جنگ بین اینها اشیاء تازه پدیدار میشن، حرکات و حوادث و موجودات. این اساس بینش یک طرز تفکر و منطق خاصی است که اروپایی ها به خودشون منصوب میکنن و من مدعی ام که برخلاف مربوط به شرقه با اون منطق دیالکتیک. دائما اروپایی ها مخصوص جامعه شناسان جدیدشون دائما میگن شرقی سبوتی فکر میکنه. درست بقید کنیم دیگه مسئله، این مسئله یکی از اون اتهامات بزرگ ما. شرقی سبوتی فکر میکنه. یعنی چه شرقی سبوتی فکر میکنه؟ یعنی برای هر پدیده‌ای هر شیئی یک خصوصیات ثابتی رو در منطقش تعریف میکنه. مثلا میگه ماده اینجوره، نبات اینجوره، انسان این تعریفشه، زمین این تعریفشه، آسمان این تعریفشه، بدی این تعریفشه، خوبی این تعریفشه، عشق این تعریفشه، کینه اون تعریفشه، تکامل این تعریفشه، نفس این تعریفشه. برای همه اینا یه تعریفهای ثابت داره. کس معتقده که اینا همه پدیده ها و حقیقت های ثابت هستن، در صورتی که ما غربی ها برخلاف معتقد به تبدل تغییر، معتقدیم که هیچ شیئی به طور ثابت و ازلی وجود نداره و در حال تبدیل به اشیاء دیگه است. حقایق ناپایدارند، حقایق در حال شدنند، در حال زاد و مرگند. بنابراین منطق شرقی منطقی فکر میکنه به معنای منطق ثبوتی، اما غربی دیالکتیکی فکر میکنه. برای همینه که غربی زندگیش هم در حال حرکت و تغییره و فکر میکنه همه چیز میشه انتخاب بشه، میشه از بین بره و انسان میتونه تغییر بده. دستگاه شرقی همه چیز ثابت میدونه و فکر نمیکنه که امکان تغییرش وجود داره. شرقی همه چیز مقدس و ازلی میبینه و اینه که در برابر تسلیم میشه در جای غربی چون دیالکتیکی فکر کنه که همه چیز در حال تغییر و اعتباریه و بنابراین هجوم میاره برش از بینش میبره میسازه تغییر میده برش مسلط میشه در صورتی که درست این فرمایشه درسته اما برعکس یعنی منطق که برش مسلط میشه در صورتی که درست این فرمایشه درسته اما برعکس یعنی منطق سبوتی مال ارسطو حالا درسته که منطق ارسطو وارد تاریخ اسلام شده و از قرن چهارم و پنجم بعد این منطق اسلامی اسمش شده و بعدم در حوزه‌های علمی ما به عنوان منطق اسلامی خونده میشه خیلی یادت یکی از دانشان گفت این که در قرآن میگن که زمین روی شاخ گاوه روی خود گاوه گاو روی ماهی ماهی روی آبه آقا امروز که این حرفا از بین رفته دیگه یکی که در کلیم قرآن این چیز میگن یک من خیلم در من میگم کجا میردم درست میگم من پیش یک آدمی که اونجا پیش عربی میخوندم و علوم قدیمه اونجا میخوندم اینجور حیات هم خوندم اینجور حیات گفتی بودی گفتم حیات هم همه اونجور گفتی بودی این حیات بابلی هست ما از بابلی ها پیش از هزار سال پیش از پیغمبر اسلام میگفتی اینه که اونجور که توی علوم اسلامی درس داده میشه به اسلام ارتباط نداره توی علوم اسلامی عربی هم خونده میشه صرف و نه صرف نه به اسلام مربوط میشه صرف نه دستور زبان نیست دستور زبان فرانسه در اونجا شعر جاهلی هم خونده میشه شعر جاهلی شعر امرالقی معلقات سبعه اونجا میخونده میشه معلقات سبعه معلقات سبعه شعر شعرهای کاسب دوره جاهلیتیه که اسلام باید مبارزه کرد خب حالا خونده میشه منطقه ارسطو مال ارسطو ارسطو 300 خورده سال پیش از مسیح بوده اصلا نه پیغمبر اسلام پیش از مسیح هزار سال پیش از پیغمبر اسلامه منطقه این چه سقدر بقیده اسلام ارسطو مربوطه به تمدن اسلام مربوطه به فرهنگ اسلام به تاریخ اسلام مربوطه و خیلی چیزا مربوطه توی فرهنگ اسلامی هست کاشیکاری جزء تمدن اسلامیه اما تو قرآن نمیشه کاشیکاری به اسلام مربوط مکتب اسلام مربوط این دو تا رو با هم فراغاتی شده ها و بزرگترین کار روشن فکری جامعه اینه که مکتب اسلام رو یخش رو از چنگ تمدن اسلام و فرهنگ و علوم اسلامی خلاص کنیم اسلام رو اونجوری بفهمیم که دلال میفهمید نه اونجوری که ابو علی میفهمه یا ملا صدرا میفهمه یا محی الدین عربی میفهمه یا امام محمد غزالی میفهمه اونجوری که دلال میفهمه اونجوری که ابو ذر از تو بیابون آمد میفهمه اونجوری بفهمه ایدئولوژی اسلام رو نجات بدیم از توی فرهنگ و معارف اسلامی معارف فرهنگ اسلامی بسیار عزیزه و یکی از افتخارات بشریته اما ایدئولوژی اسلام چیز دیگر چیه؟ همون اصلافی که بین محی الدین عربی و ابو علی سینا وجود داره با ابو ذر اختلاف وجود داره یه چیزه ایست که ابو علی سینا بلده اما ابو ذر بلد نیست و اگر بیاد ابو ذر بخونه کتاب قانون رو یا شفا رو باکنه چون اینه چی هستی؟ استغس و جوهر و ایلال و ایلال و اونا اصلا به کلی سوت میشه که اصلا کنید و تیزایی ابو ذر احساس میکنه که ابو علی و ملا صدرا و محی الدین عربی و این نوابق بزرگی که به فرهنگ و تمدن ما خدمت کردن و مفاخر ما هستن احساس نمیکنه درد هاشون فرق داره بینش هاشون فرق داره اسلام رو باید از چشم تکلیف روشن کرد که از چشم کدوم از اینها باید نگاه کنیم این قرآنی که بار میکنیم از چشم ابوذر و بلال و علی باید خوند یا از چشم فلاسفه و
عرفای بزرگ و مسلمین و احباریون بزرگ و محدثین بزرگ امثال اینها رو هستن و منطقیون و اصولیون و اینها اینها دارد هم سوال
یکی از مسائل من اینجا که منطق ارسطو الان جز فرهنگ ما شد ما وقتی میخوام علوم اسلامی برم بکنیم منطق ارسطو هم میکنیم فلسفه ارسطو هم میکنیم و اغلب متوجه نیستم که فلسفه و منطق مال آتون درسته که دشته از اسکندریه و افلاطونیان جدید و بعد آمده به اسلام و تغییرات درش داده شده و تکامل شده که اینا عمل قبول دارن اما سرنخ اونجا بینش متعلق به اونجا و اصول اصولیه که ارسطو وضع کرده یا تدوین کرده اما منطق خود شرقی و منطق خود دین شرقی و یا دین ابراهیمی که در اینجا مشترک در این اصل که میگم بر اساس عدم ثبوت و تعین اشیاء و جد جوهرها تقویم جا اشیاء به جوهر و عرض ماهیت و وجود اینا بحثهای یونانی نه بحثهای یونانی اصل در بینش شرقی در کون و فساد کون و فساد بینش دیالکتیکی اونا میگن که چون پروتاگور گفت که در یک روخانه بیش از یک باقی میشود وارد شد در یونان گفت پس دیالکتیک از یونانی ها برای چی؟ برای که گفته که یعنی روخانه مطره دو اول که وارد شدیم بعد که آمنیم بیرون دو مطره که وارد شدیم هم آدم او آدم اولی نیست هم اون روخانه روخانه اولی نیست رد شده پس میخواد بیاید که همه چیزها در حال تغییر هست بله پس معلوم میشه که دیالکتیک از یونانی ها گفتم این همه چیز در حال تغییرن که این اگر این منشأ فلسفه باشه و این مکتب فلسفی باشه که ما همه فیلسوف اونجا برای اینکه عمیق‌ترین و دقیق‌ترین و مکررترین که کلام های شرقی این نیز بگذرد تمام دنیا رباط از یک در همه چیز وارد میشه از در دیگه همه چیز خارج میشه کل شیء هالکم الا وجه هر چیزی نه هر نفسی ها هر چیزی نابود میشه جز اون چه که بدون گرایش دارد اون که ثابته این خودش اینکه بینش چیه؟ بینش تغییریه بینشه که با تحول دائمی همه چیز و ناپایداری همه چیز و دیگرگون شدن همه چیز جهان رو میبینه اصل تضاد که اصل دیالکتیکه اصل تضاد همه چیز که اصل دیالکتیکه این اصل بینش و فرهنگ شرقی در فرهنگ شرقی طبیعت دیالکتیکه تاریخ دیالکتیکه انسان دیالکتیکی یعنی بر اساس تضاد در اسلام با هم دسته اسلام شناسی که برسن انسان یک طبیده جمع زدین خصوصیت منطق اینه که جمع زدین رو قبول نمیتونه بکنه منطق همیشه میگن که دو تا زد با هم جمع میشن یعنی یک چیز نمیتونه هم شب باشه هم روز یا هم برد باشه و هم خوب دو تا نبیل با هم جمع میشن رفع نمیشن یعنی نمیتونن هیچ کدومشون نباشن یک چیزی نه بد باشه نه خوب باشه و یک چیزی نه شب باشه نه روز باشه نه مرده باشه نه زنده باشه نمیشه باشه دست از ما همه نیست که هست خیلی آدم ها نه بد نه خوب هم نه مرده یا نه زنده برای دیالکی میگه که نه دو تا ضد با هم جمع میشه و یه چیز در این حال که بده در همون حال به یک نسبت دیگه خوبه در انسان انسان از لجن و روح خدا ساخته شده این یک طریقه دیالکتیکی، یک انسان بنابراین یک تعریف ثابت و مشخص نداره. انسان یک شدنه، یک جوانیه، یک تیریرته، از لجن و روح خدا ساخته شده. خودش یه خودش یکی نیست، خودش یک انتخابه، خودش یک جهاده، یک مبارزه، یک شدنه. خود نداره لجن و روح خدا، این دو تا پدیده جدا و متضادن با هم تضاد دارید. همه این مسئول و روح الله که در همه این مسئول رانیده شده، من انسانی رو ساخته. این وجود من انسانی پس این ثابت روشن نیست. این منطقه عرصوف میگه انسان حیوان ناطق است، انسان حیوان زاهد است. یعنی هر موجود رو نگاه کردیم دیدیم زاهده، دیدیم ناطقه، دیدیم انسانه. این تعریفه ثابته. در اسلام نمیگه انسان حیوان ناطقه یا زاهده یا ایده سازه یا نمیدونم فلان. میگه انسان یک جمع دو زده، خدا شیطانه، یک امکان رجوع به طرف خدا داره، یک امکان بازیشه شیطان شدن داره. این دوتا امکان متضاد در انسان جمعه. این پدیده دیالکتیک. تاریخ هم بر اساس دیالکتیک تجلی پیدا میکنه. فرهنگ ما تمام تاریخ، در تاریخ فلسفه تاریخ در اسلام، فلسفه تاریخ در نظر زردوش، فلسفه تاریخ در نظر بودا، فلسفه تاریخ در نظر تاوری، بر اساس تضاد جنگ بین دو قسم متضاد تاریخ شده. اینسان همونطور که اشاره کردم در اسلام، اسلام به معنای دین ابراهیم، تاریخ از همه اول آدم از روح خدا و لجن ساخته شده، یعنی انسان و آدم که عبر و بشره. و تاریخ که وارد جنگون که بشر با جنگ شروع میشه، جنگ قابل و حابیل با تضاد شد، و این جنگ از توی تاریخ ادامه پیدا میکنه تا به آخر زمان میرسه. تمام صحنه تاریخ از آغاز تا آخر زمان صحنه جنگی. این دیالکتیکه. این دونه که دیالکتیکی در طبیعت، در تاویسم چینی، در فرهنگ چینی خیلی متفاوت. تمام اصلا بر اساس یانگ و یین در حال جنگ دائمی هستند و از این جنگ همه اشیاء وجود میان و حرکت در دنیا ایجاد میشه. و از این مهمتر یک چوب نیستی که در نظر بگیریم، یک تیکه چوب. این تیکه چوب یینه، برای اینکه وقتی به زمینش فرو میکنیم باران میگیره، آفتاب رو از آسمان میگیره، سرد میشه. پس باران آفتاب رو از یانگ میگیره، خودش میپذیره، پس یین سبزه و گل و گیاه و گل و میوه درش میگیره. اون نتیجه جنگ و یا جمع یانگ بگی. پس خود چوب دارای یانگه، همین چوب رو آتش میزنه. شما آتش درش وجود نیست، این آتش یانگ. پس چی شد؟ در خود چوب هم یانگ و هم یین، یعنی عنصر فعلی، عنصر ثابت، تز و هم ضدش، آنتی تزش وجود داره. این که گاه در یک شد استعداد یانگ برش غالب میشه و در همون شکل استعداد یین برش غالب میشه. پس یانگ و یین که دوتا نیروی متضاد هستن در متن همه اشیاء نهفته، هر شیء جنگ داره این دوتا. و این اساس دیالکتیکه، دیالکتیک غیره اساس اینه که در هر پدیده در خود اتم نگاه کنید از دو تا پدیده ساخته شده. الکترون که بار منفیه و پروتون که بار منفیه. چی؟ بله؟ هم باید من از شنگم دارم باید شنگم.
همین
دیالکتیک تو جامعه شناسی بعد از هگل وارد میشه. جامعه باز ارباب رعیت، پرولتر سرمایه‌دار، باز فرد و آنتیتر. از جنگ این فرد و آنتیتر انقلاب وجود میاد. از جنگ بین الکترون و پروتون حرکت اتم وجود میاد. جنگ دیالکتیکی در درون هسته وجود داره. این تخم مرغ تازه زیر مهر دارید، گرما میپذیره، بعد هر روز آنتیتز درش رشد میکنه. در درون تخم مرغ خود تخم مرغ بودن تازه، هر روز آنتیتز درش رشد میکنه، یعنی اون مادهی که تخم مرغ رو نقش میکنه. هر روز نه تخم مرغ واقعی در درون این تخم مرغ نیرو میگیره، تا جایی که این آنتیتز یعنی نه تخم مرغ میاد تمام تخم مرغ که تز رفت از بین میبره. این جنگ هر روز به نفع آنتیتز نه تخم مرغ و به ضرر تز که تخم مرغ ادامه دادم که تا یه نفعه می‌بینیم چون زد و پوسته به مرغ شکست و پرید بیرون جنجه سنتزه. بدین گونه از زن در خود تخم مرغ هم تز و هم ضد تز جمعه و از جنگ اینا بالاخره نتیجه و مولود وجود میاد که سنتزه، یعنی نتیجه ترکیبه. این همه حرکت ها رو در دیالکتیک هگل هم در تاریخ و هم در انسان و هم در طبیعت توجیه میکنه. این هست هر چیه یانگ و یینگ در هر طبیعه جمعه و در حال مبارزه و از این مبارزه حرکات ایجاد میشه و از این حرکات اشیاء و پدیده ها بروز میکنن و در هر شیء و پدیده ای باز یانگ و یینگ در حال جنگن و این جنگ باز این اشیاء و این پدیده ها رو همیشه در حال حرکت تغییر میرانه به دگرگون شدن و بدین گونه است که طبیعت همواره در حال دگرگون شدن است و بدین گونه است که هیچ چیز ثابت و برقرار نیست، زیرا هیچ چیز نیست که درش این دو عنصر در حال جنگ نباشن. هیچ چیز نیست که در حال جنگ اگر هست از جنگ اثر نپذیره و جنگ اگر هست از جنگ نتون باشه. بنابراین هیچ چیز در عالم ثابت نیست. اما در عین حال که این تضاد در همه عالم و همه اشیاء توجیه میکنه، فلسفه تضاد دیالکتیک چینی، و این حال میبینیم که همه این جنگ ها، همه این حرکات، همه این جنگ زد، همه این حرکت دائمی و بدرگون شدن همه چیز در همه عالم بر اساس یک نظم واحد لایتغیر و استثناء ناپذیر شد و اون نظمی که بر عالم و بر همه اشیاء از انسان و نور و ملح و ارواح و موجودات ماوراء الطبیعی و سیاه و جماد خاکی هست، یک ناموس کلی ازلی. این خصوصیتی که از خود کتاب تاو اصول تاو نقل کنه، ازلی، ابدی، کلی، مستور و پوشیده و مخفی، یعنی قیبی، همه جا ظاهر و حاضر است و هیچ جا به چنگ خرد نمی آید، در همه اشیاء متضاد به تساوی حضور دارد و همه چیز بر اساس خواست و اراده و مشیت او میگذره و همه پدیده های متضاد و جنگ های گوناگونی که در همه صحنه های زندگی و وجود و ماده و معنا هست،
همه رو نگام و جهت میبخشه و همه چیز هست و هیچ چیز دید. این اسمش تاو. تاو
تاو چیه؟ و خود این کتاب که مال قرن پنجم ششم قبل از میلاد 2600 سال سابقه داره نوشته خودش اعتراف داره که تاو توصیف پذیر نیست. درست همون مفهومی که ما درباره خدا داریم، توصیف پذیر نیست، به درک و به عقل نمیاد، اما همه جا وجود و حضور داره، غیبی اما هیچ جا نیست که غایب باشه، هیچ چیز او نیست اما او در هر چیز حضور داره، هست و اصولا چیزی جزونی و همه چیز تجلی اون و حتی بد خوب زشت زیبا تابع اراده او هستن. اون تاو تاو لغتش به ما کمک میکنه که تاستن دو فهمی همیش تاو به معنای بستر آبه، یعنی این رودخانه خود رود که آب متغیر و متحرکه، اما یکی این ثابت رودخانه داره به اون بسترشه، بستر رودخانه ثابته اما آبی که ازش میگذاره متحرکه و متغیر. یک معنی دیگه داره بستر، باور اینه که بستر مسیر رودخانه است که آب را از کوه صحرا به سرمنزلش که دریا و اقیانوس است هدایت میکنه. چه رابطه ای پس بین اون مفهوم تاو از نظر فلسفی و مذهبی و اون معنی لغویش داره؟ خیلی روشن. پس معلوم میشه که تاو عبارت است از مسیر کلی ای که همه امواج گوناگون و حبابهای ناپایدار و چشم سارهای گوناگون، یعنی همه پدیده ها و همه تضاد ها و همه اشیاء از مسیر او حرکت میکنن و از اون سیر هدایت میشن و از اون طریق به اقیانوس، یعنی به سرحد کمال یا به قایت و نهایت وجودی خیش میرسن. پس تاو راه آبه، یعنی راه همه چیزه، یعنی اون ناموسیست و اون قانون کلیست که همه اشیا و همه موجودات از تبعیت میکنن. پس تاو اراده ایست که بر هستی حاکمه، یا تاو قانونی که تمام موجودات تابعه. وحدت، وحدت پیوستگی اشیاء همه به شکل تاو و تضاد و جنگ ها بر اساس تضاد جان و یین. میگه که تاو یکی از شعرهای تاویی میگه که این درخت رو نگاه کنید چرا هیچ وقت دچار اضطراب نمیشه، چرا هیچ وقت دچار غم نمیشه؟ نگاه کنید این درخت در آغاز بهار شکوفه میبندد و میروید و جوان میشود و برگ و بار میافشاند و گل میدهد و بمیوه مینشیند و آغاز پاییز به زردی میگراید و در آخر پریان میشود و در خواب زمستانی آرام فرو میرود و باز اول اسفند یا فروردین زنده میشه و باز این سیر خودش را ادامه میده و باز زمستان به خواب میده. بر اساس چرا اضطراب نداره؟ چرا هیچ درخت خودکشی نمیکنه؟ عصبانی نمیشه؟ خشم نمیگیره؟ بیگاه نمیشه؟ بیعت فلسفی دچار نمیشه؟ به خاطر اینکه از قانون طبیعت یا تاو پیروی می‌کنه. اما چرا پریشانی، بیماری، جنگ، سختی، خیانت، انحطاط و اضطراب و یأس و بدی در آدمی و غم رنج؟ برای اینکه این آدمی در برابر عقل کل یعنی تاو در برابر اون نظامی که بر همه چیز در عالم حکومت میکند خودش با عقل جزئیش راه دیگه انتخاب میکنه. درست دقت کنید که ریشه های عمیق جنگی که امروز وجود داره در قرن 18 الان در چی میبینید؟ در کتابی آقای محمد حجازی نویسنده خیلی معروف یک داستان داره، یک داستانش خوبه، میگه که یکی از دانشمندان از ایران از روی کره زمین رفت به مریخ، تو خیابونا راه میرفت، تابلو سینما ها و آگهی ها و روزنامه ها اومد نگاه میکرد، نصیبا دید که آگهی فرستادن که یک پروفسور کیاش از دانشمندان معروف کره مریخ تازه با موشک از زمین برگشته و تحقیقات خودش راجع به کره زمین که آتادی کشف شده که در اینجا موجودات زنده هستند به عرض شنوندگان محترم میرساند. این میگه که من خودم چون از زمین بودم خیلی دلم میخواست که برم در این کنفرانس مریخی ها شرکت کنم. این پروفسور آمد و با هیجان عجیبی مردم به حرفش گوش میدادن که فکر میکردن هیچ جا دیگه حیات جز در کره مریخ نیست و حالا کشف کنه که در کره خیلی پستی خیلی مرزشهای بهار که گفت گفتم این مدبر که زمین خانی چی؟ گفت سنگی کهن خورده بر اون تیپایی. روی اینا آدم یک موجود زنده هست. این طور به تو شروع کرد به گفتم که بله من ما نهایت مولد اونجا و تحقیقات اونجا و اونجا رو در حال کار حقا چکنگیش زد و بعد یک موجودات زنده خیلی اونجا زیاد هستند و از همه تکامل یافته ترش یا لاغل مدعی ترش یک موجودی است که اسمش بشره. من چی بگم برای شما؟ برای که نمیتونیم تصور کنیم که این موجود چیزی چیزیه، فقط توصیف میکنم که روزیه فرض کنیم خیسیه مشک. این چهار تا دستت داره، دو تا سوراخ روی زمین میسازه با حس و با هیجان و با کنجکاوی عجیبی و به جان همه اشیا میفته. کوها، زمین، دریا، حیوانات، درختها همه رو قارت میکنه و میکشه. یه قصی عجیبیه. و بعد دیدیم که هر وقت از این دسته هایی که روی زمین با شدت قارت میکنن گلها و درختها و میوه‌ها و همه چیزه، دو تا دسته چون که به هم میرسن زمین و میوه ها و جنگل و درخت رو بل میکنن به جان هم میفتن، اونقدر میزنن و میکشن تا یک دسته نمانه. و لذت عجیب از کشتن همدیگر میبرن و بعد اونایی که بیشتر آدم کشتن اونا به عنوان قهرمان مدل میگیرن و شخصیت های برجسته شون در تاریخ همینایی که خودشون زیادتر از اونا کشتن. یکی از کارهایی که اینا میکنن یک حالت عجیبی موجود باهوشیه، همین خیکای چهار دسته باهوش زرنگه، اما گاهی یک اختلالاتی در طرز فکرش نمون داره با اینه که میرن میوه های طبیعی طبیعت رو میگیرن، سبزی های طبیعی طبیعت رو که بسیار معطر و خوبه میگیرن، گوشت رو که از بدن حیوانات هست گوشتای بسیار سالم طبیعی ها میگیرن، اما نمی کنه. اینا رو میگم که یک ظرف هایی بعد میریزن این میزنن روی آتش، بعد توش مواد مختلف و ادویه ها و فلفل و زردچوبه و روغن های مختلف آمتای اینا میریزن، اونقدر میریزن تا میسوزه، بعد میخورن درد دل میگیره و بعد این آدم های محترم رو اعتماد میکنن، چونشون میبینن به زور دبا و تنقیه از معده اونا میشه بیرون، نمیدونم رو چیز کار میکنن. این حرف، حرف انتقاد مریخی بر انسانه، اما انتقاد تعویزی بر انسانه، که انسان به خاطر این رنج میداره در زندگی، اضطراب داره، جنگ داره، حسد و کینه داره و دلش میخواد هر یه رقباش رو بکشه، همه آمش نابود بکنه، خود جلوتر داره و بعد همه علوم تسلیم که به ضرر خودش بالاخره و بعد قربانی طبیعت میشه، بیمار و مجبور میشه، بیماری های جنون و از بیماری عصبی و رنج های روحی و فلسفی و اعتقادی و بدنی و همه چیز میگیره، برای اینه که از طبیعت و از فعو تبعیت نمی کنه و خودش در برابر فعو قضایی که فعو در اختیارش گذاشته و معدش و دستهاش برای خوردن او قضا و چیدن او میده خلق کرده، فعو اونا رو ول میکنه، خودش قضای دیگه میکنه. خانه که طبیعت در اختیارش قرار داده ول میکنه و بعد برای خودش خانه تازه میکنه. یکی از شخصیت های بزرگ فعوی در موقع مرگ شاگردانش گفتن که در کجا دور کنیم و در کجا در چه چیز کفن کنیم، گفت دور من زمین است و سقف دور من آسمان و قندیل گورستان من شب مهتاب و روز خورشید. گفت آخر اگر ما در بیرون زیر خاک ولد کنیم، مرغان دریا، مرغان هوا و نمیدونم حشرات ما میگن میخورنه، بعد میگه که چرا اونها را از طعمه که تعو براشون خلق کرده محروم میکنید. این طریق تفکر تعویستی، یعنی که انسان راه نجاتش چیه؟ نجات از اون که رنج و پریشانی و اضطراب و بیماری براش میاره، بیماری بدنی اخلاقی، اون چیه؟ تمدن. تمدن به جای اینکه در زیر آفتاب و در روی زمین زندگی کنه، توی خانه های سرپوشیده مصنوعی زندگی میکنه، بعد یرقان میگیره، کمبود هوا میگیره، کمبود خورشید میگیره، مرض و کمبود ویتامین میگیره، راه رفتن دیگه نمیتونه راه بره، پاها رو برای ساختن که پاها ساخته که حرکت کنه را بره، اون پاها رو یک جوری میسازه که فقط بلد گار بده و دو قدم دیگه نمیتونه به حرکت بکنه. این در مسیر تعوف از مسیر تعوف کناره. بعد اتوقهای بزرگی که طبیعت برای ساخته، تعوف برای ساخته، اینها رو بل میکنه، میاد خوره که در دیواره های چند گرفتار میکنه به نام شهر، کوچه، خانه و بعد همه یه بس دیواره هایی که طبیعت رو اشتاده اونها رو نمیگیره، استفاده نمیکنه، دیواره های مصنوعی برای خوره شروع میکنه. هندوانه طبیعی راش هست، کوه دریای طبیعی که تاو برای ساخته هست، از نه استفاده نمی کنه، تابلو و نقاشی که هندوانه رو از بکشیده که اونجا کنه می کنه، خود هندوانه که بسیار داره. بعد این اداره شهر باز حقوق لازم داره، قوانین لازم داره، حکومت لازم داره، امنیت لازم داره، متخصص لازم داره. بعد اینا باز میان در مردم حکومت میکنن، زن به وجود میان، یه عده ارباب میشن، یه عده رعیت میشن، یه عده حاکم میشن، یه عده محکوم میشن، یه عده همه چیزدار میشن، یه عده بیهمه چیز میشن، یه عده شریف میشن، یه عده وزیع میشن. اینا همه مال زندگی شهری. بعد یک علومی ناچار میکنن خوشون به دانستن یک علومی، او قلوم اونها رو به یک هدف های آنی میبره میکشون، همه قلوم بعد وسیله دست رو ادرشو میشه علیه ادرو بگرشون، این نتیجه قایی شد. اینها با وسیله تکنیک، با هوشیاری، با شناخت طبیعت، ثروت های فراوان میتونه از دل خاص بکنن بیرون، اما این ثروت ها یک لغمه میشه که اینها مثل سگ ها به همدیگر بذارن که بیشتر او رو میگیرن. بعد روابطشون
روابطشون روابط حیوانات و بدها علیه هم دیگر میشه. بعد فریب و دروغ و ظلم و فاجعه درش میگه دنیا، بعد فساد درش میگه دنیا. یه قوانین محدودیت هایی رو درستشون درست میکنن دیگه میده. بعد یه دو قوانین رو مقررات رو و سنت ها رو عمل میکنن نفت میشن. یه عده تغیان میکنن گناهکار و جنایتکار میشن. یه عده به عنوان مبارزه با اینا ساقی و جانی و حاکم و ستمکار میشن. و یه عده به قربانی اینا میشن. یک چنین مجموعه جنونآمیز فاسدی به نام شهر، به نام تمدن درست میشه که انسان خودش رو در اون گرفتار میکنه. درست مثل کرن ابریشم با اون دقت، با لعاب دهنش و جانش، با اون ظرافت و هنرمندی و زیبایی ابریشم میسازه میسازه میسازه، به انتهای میرسه خودش تو خفه میشه. این تمدن رو نگاه کنید، در طول تاریخ این تمدن ها چی هستن؟ اهرام مصر، اهرام مصر، در زیر اهرام مصر هزاران برده قربانی شده تا اهرام مصر شد. این تمدن دیوار چین یکی از شاهکارهای بزرگ تمدن بشری. هر جا که آجر و طلس کم می آمده آدم پیش می داشتن، روش هم جل می داری. هر کس که زهر می دونی داده می داشتن سوی دل همون دیوار. مجموعه این تمدن ها با دروغ و با فریب و با جنایت و با آدم کشی و با بردگی رو هم انباشته شده. فقط کسانی که ازش استفاده می کنن یا مثل قهرمان اوجم یونسکو کرگدن ها بودن با یک شاخی وسط پیشونیشون که می زدن و می کشتن و تمام می کردن و می رفتن، یا مثل قهرمان کافکا مرد خوشیدن آدم های دره بدبخت نجیب ملت های هری هری شفترستر کنید هری سواری آدمیزاد در طول این تاریخ برشت تمدن چی درش باش میتایده؟ انسان تبدیلی شده به کشنده و کشته شده و ارباب و به برده به قریب خوده به قریبنده استعمارگر و استعمار شده. هیچ کنم که انسان نیستن. این بشه تمدن. پس چکار کنیم؟ روشن است. چرا کنیم شد؟ به خاطر این که ای انسان به خودت یکی از قبیده های کعوی بزرگی، کعوی که کوها و زمین و آسمان ستاره ها را ساخته. چرا این ساخته؟ تو دارای عقل و انتخاب اراده هستی، اما عقل و اراده تو عقل جزئی در برابر عقل تاو که عقل کله، در برابر راهی که او بر تو نهاده و در طبیعت نهاده تو یک راه دیگه با عقل خود جستجو میکنی و این فضولی در کار عقل بزرگه و این موجب انحراف تو شده، موجب این شده که خانه های پیش پیش بسازی و بعد خودت درش خفه بشی و از راه اصلی باز بمان. تو همچون ماهی ها هست، ماهی ها در رودخانه درست کار در این تنگینا چه باید بکنم که به دریای بستر برسم و با آزاری باید فقط بکنشن تا مسیر رودخانه رو کش کنم و بعد خودشون در مسیر رودخانه تسلیم باشن و همه اختیارشون اینه که چیز دیگه در برادر مسیر رودخانه اختیار نکنن. عقلشون اینه که عقلشون کنار بگذارن و اراده و سرنوشتشون به عقل رودخانه بسپارن و مسیری که انتخاب میکنن مسیری است که رودخانه انتخاب کرده. نه رودخانه که تسلیمه، ماهی که تسلیم رودخانه است، مسلم مطمئنن با آرامش بدون تلاش بدون جنایت بدون آدم کشی بدون جنگ و حسد و یأس به رودخانه به دریا میرسه. اما عده ای از این مایا زرنگ ها دور هم میشینن توی رودخانه، یک میشه اون یک برچه ای پیدا میکنن، اونجا دور هم میشینن که چونه ما زندگی میکنیم، یکی اونجا اینجوری زندگی کنیم، یکی اونجوری، یکی یک زیر تخت سنگی رو انتخاب میکنه، یکی یک شکافتی یک سنگی رو، یکی یک میشه رو، یکی جای دوتر، یکی زیر ازر رو،
اینا باقیشن، چیزی تازه ساختن، یک محبته خاصی که به خودشون اختصاص دادن،
اما هیچ وقت
به دریا نمیرسه.
انسانی که در کنار تاو که حرکت همه هستی و همه حرکت های اشیاء رو هدایت میکنه و همه عالم رو تاو به سرمنزل مقصود خودش میرسانه، انسانی که در این مسیر خودش مسیر دیگه انتخاب میکنه و برای خودش تمدن و تربیت و ایدئال و آرزو و غایت میسازه، از مسیر جهان کناره گرفته و خودش به گرفتار اندیشه عقل فضول جزئی شده، به اون وقت هم خودش رو محروم کرده از رسیدن به دریا و رسوندن سرنوشت خودش به سرمنزل تعالی جهان، و همم در کار حرکت و تکامل عالم وقت ایجاد کرده که اگر این بدی ها و این فضولی ها و این عقل جرجی ها و این صنعت ها و این شهر ها و این تمدن ها نبود و آدمی خودش رو میسپرد به طبیعت، با طبیعت و بر اساس نظام طبیعت یعنی بر اساس خاص اراده مسئولیت تاوق به هدف رسیده بود، پس به خیشتن تاوقی بازگردیم، به خیشتن خودم بازگردیم، نمیشه یعنی من که به عقلم که برمیگردم فضولی میکنه، راه حل نشون میده، بعد ایدئال میسازه، عقل کنار میذارم، به فطرت خودم مراجعه کنم، به فطرت امکان، به اون چه حاق قلبم و سویدای خالص و ناب دلم به من الهام میده، برگردم به یک آرامشی که در درون من، برگردم به اون ذاتم، به ذاتی که عقل کل یعنی همون عقلی که در همه اشیاء جاری، یعنی همون عقلی که گیاه رو در بهار میبالانه و در تابستان به میوه میرسونه و در پاییز به خواب میبره و در من هم جاری چون طبیعه از این طبیعت هم او رو کشف کنم و خودم رو به او بسپارم و تسلیم او بشوم، چگونه میتوان در زیر عقل به اون احساس تعو رسید و تعو رو در خود یافت؟ با یک معرفت خاص، با علم نمیشه، علم قریبنده، با عقل نمیشه، عقل که میدسته و کجور، با کشف و شهود، با مکاشفه، با مشاهده خیشتن خیش میتونیم برسیم و اون وقت که انسان آرامش یک گیاه سرزنده را پیدا میکنه و رویش طبیعت و جوانی یک گیاه و اطمینان و سلامت یک پدیده را که در نفس طبیعت میروید و بعد همه رنج ها ناپذیر میشه، همه اضطراب ها نابود میشه، همه اختلاف ها به کلی ریشه کن میشه و همه کینه ها جاش بده یک عشق به تعو میسازه. اما با عقل، با تفکر، با استدلال نمیتوان به تعوی جهان و تعوی خیش رسید، سردش بگیر به وسیله علم و عقل و منطق نمیتوان، بلکه با رقص و با موسیقی و با شعر بهتر میتوان و با عبادت و عشق ورزیدن بهتر از رقص و موسیقی و با ریاضت بهتر از عبادت. ریاضت یعنی این که آدمی بتونه خودش رو از وسوسه این عقل فضول فارغ، خودش از لذتهایی که در شهر و لقمه های مصنوعی که در شهر ساختن در تمدن ساختن بی‌نیاز کنه و خودش رو در جامعه فقر یعنی بی‌نیازی نسبت به تمدن بیاراید و به نسل طبیعت بره و خودش رو به تعود بسپاره و در با خلصه و جذبه و عشق در او استقرار پیدا کنه. این دو اصطلاحات در این حال اصطلاحات صوفیانه خود ما و این فکر
وحدت وجود خود ما در فرهنگ ما وجود داره. وحدت وجود
همه تفرقه ها وقتی که ما با چشم عقل میبینیم، با اشراق اگر ببینیم، همه این اختلافات تبدیل به وحدت جهانی میشه و با عقل نمیشه رسید، با اشراق باید بهش رسید و با خلقه و استقرار درش و با شکستن این خود نمیدی و رسیدن به این رودی که در همه جاری و اون خداونده و همه جلوه های از او هستند و با ریاضت یعنی از بین بردن هوس‌ها که ما رو هید زندگی مادی و این اونچه که عقل فضول رو هم داشته پیوند میکنه، بریدن از همه این پیوندها و نیازها آزاد شدن و اونگاه همچون گیاهی در متن بهار زندگی رویدن و به بهار و به گل و به و سفر در راه. آیا همین دعوت به رفتن بر راه تعالی و آیا این که همه کسرت ها وقتی از عقل به فطرت برگردن، به وحدت جهان و وحدت وجود میرسن که در تصرف ما هست، این همون در تفکر لاوسی؟ و آیا این که عقل به جایی نمیرساند آدمی را پای استدلالیان چوبین بود یا علم آخره و با عشق باید سیر حقیقت کرد، این همون دعوت تعالی؟ و آیا این که باید استقرار یا در حقیقت عام و حقیقت کلی و با دل به او کشیده شده، این همون حرف تعالی که با تعقل و با اراده نمیتوان به تعالی رسید بلکه با توفیق فطری باید یا که تعالی در درون تو میجوشد و بر تو چیره شده. این اصول مذهب تعالی است، مبارزه با تمدن، با عقل، با اراده، با علم، با همه فضولی هایی که انسان در طبیعت و در کنار طبیعت و مخالف با طبیعت میکنه، بازگشت انسان به فردیت خودش، بازگشت انسان به نظامی که بر کائنات مسلطه، یعنی تجلی مشیت تعالی و رفتن به طرف سرمنزل مقصود که کمال مطلقه، سرمنزلی که تنها از طریق تعالی میشود رفت و این که اسلام انسان به جای تفکر و ابتکار و بدعت و تکنیک باید به چشم و شهود تعالی و تسلیم و تطبیق امرش به مجیت تعالی بپردازد، اصول مکتب تعالی است. این همون مکتب ضد تمدن و ضد علم و ضد تکنیکه که روسو اعلام کرد در قرن 19 جان ژاک روسو میگه که تمدن انسان به دلازی که قرارداد اجتماعی باید انسان به فساد و به جنگ و به تبعیض و به ستم گرفتار شد. بشکن این همه این قوانین و مقررات دروغین روی که انسان در درونش خفه کرد، انسان مقتدر و هوشیار ساخت اما پست و وحشی و جانی. دلش کنید برگردیم به اون خلوص طبیعت، به اون آزادی زیر آسمان و به اون برابری و برادری که پیش از این نظام های پیچیده بر آدمیان حکومت میکرد و از عقل به دوست داشتن و به عشق و از علم به خداگاهی معرفت و از قدرت به فضیلت. این حرف روسو بود. همین حرف ها حرفای تاو، حرفای تاویسم لاوسو. اما ضد این مذهب، این مذهب گرایش به فرد، گرایش به خود، بیزاری از طبیعت، از تمدن و از شهر و علم و اراده، یک ضربه بزرگی به تمدن چین به وجود آورد، به جامعه چینی. برای که عرفان که تاویز مذهب بزرگشه، عرفان کارش این است، این رو در همه جا تکرار خواهم کرد. عرفان بزرگترین مکتب تربیت کننده فرد بزرگ و عظیم می سازه، فردی که
روحش میتونه به معراج‌های ماوراء زندگی مادی برسه. فردی که میتونه از هر چی که انسان رو بر زمین میبنده به زندگی روزمره رها کنه. اما یک ماده تخدیری برای جامعه است. این است که فرد همیشه باید با عرفان پرورش کنه و جامعه با عقل و اقتصاد. فرد با عشق باید تصویه بشه و جامعه با عقل باید اداره. این دوتا اصلا دوتا مزاج مختلف هست. شما همونطور که عرض کردم، شما عرفان اسلامی رو نگاه کنید، افراد به چه عظمت میسازه، غزالی به اون بزرگی، ملا شمس به اون عظمت، مولوی به اون بزرگی، سنایی به اون بزرگی میسازه. اما اگر جامعه بر اساس این مبتنی باشه که همه مثل اونا فکر کنن، اون وقت اون یک جامعه وحشتناک میشه. یک جامعه که دیگه به حال یک تاکسی نمیشه شد و یک جوری اینجا آقاره به مثلا چهار راه گلوبنده میگه فرق که همه دنیا جهاد اعتباری آقا ما میرم به تفصله. اون جامعه باید با اقتصاد و عقل و عدالت باید زندگی کنه. انسانی که میتونه، فردی که میتونه آزاد تا هر جا که بتواند رشد بکنه. ضد تاویز لوسو مبارزه با فساد جامعه و فساد تمدن چینی بود، اصل عمل علیه فساد اجتماعی. اما خودش به قدری به فردیت، به معنویت، به آخرت گرایی تکیه کرد و به فضائل مجرد اخلاقی و زهد گرایی تکیه کرد که جامعه رو ضعیف کرد. جامعه رو ضعیف کرد. عملی در برابر لغوث بود. کنفیسیوس به جای تاو آمد گفت نه، لی چیه؟ لی همون کاریه که تاو در طبیعت میکنه، لی در جامعه میکنه. لی اصول و قوانینی است که جامعه سالم بر اساس او شکل داره و اداره میشه و تکامل پیدا میکنه. لی کنفیسیوس میگه قبول دارم که جامعه انسان فاسد کرده، تمدن انسان، اخلاق انسان نابود کرده، انسان مقتدر و برخوردار اما پست و جنایتکار خونریز میسازه. قبول دارم. اما این نه به خاطر اینه که جامعه است، به خاطر اینه که جامعه بر اساس قوانین درست اداره نمیشه. اشتباه لاوتون هم کنفیسیوس، اشتباه لاوتسو که خودش هم به لاوتسو ارادت می‌ورزه اینه که جامعه بشری رو که در حال بیمارگونی به سر می‌برد و بر اساس قوانین غیر انسانی و روابط ناهنجار اداره میشه، این جامعه ایدئال و جامعه مطلق گرفته. و من هم همه اون انتقاداتی که لاوتسو علیه جامعه دارم را داره قبول دارم. اما برخلاف اون نمیگم به خاطر اینه که جامعه در خلاف طبیعته، تمدن در خلاف طاغوت. قبول دارن که این جامعه و این تمدنی که الان هست بر خلاف طاغوت. اما معتقدم که اگر جامعه و بشری و تمدن بشری بر اساس لی، ناموس اجتماعی ساخته بشه و اراده اداره بشه، اون جامعه نه تنها مخالف با تاو نیست بلکه در نصیب تاو حرکت به تطریح میکنه به طرف تکامل تاویی. اون مثال ماهی رو که زدی قبول دارم، اون همون جامعهی که الان هست و انسان فاسد میسازه. اما بیاییم مثال رو عوض کنیم. اگر همین ماهی ها که تو میگی دل به دریا بدن، به روی خانه بدن تا به دریا برسن و فضولی نکنن، آمدن روششون رو و علمشون و عقلشون کار بذاشتن، کشتی ساختن و توی کشتی نشستن و بعد کشتی بر مسیر رودخانه به سرعت بیشتر از شنای ماهی روند، اون وقت نه تنهای کشتی متضاد با تعالی رودخانه نیست،
بلکه ماهی رو سریع‌تر از خود رودخانه در حال طبیعیش به دریا می‌رسونه. پس جامعه اگر بر اساس لی ساخته بشه، این جامعه ایست که طبیعت را بر اساس تعو تکامل شتابان‌تر و سریع‌تری می‌بخشد. و انسان در مسیر طبیعت اگر تنها قرار بگیره با آهنگ گیاه و حیوان روش میکنه، اما اگر در جامعه لی قرار بگیره با آهنگ سریعتر روش میکنه در همون مسیر تاو. برای اینکه لی نظام اجتماعی که بر اساس تاو حرکت داره. میبینیم اساسی ترین مبانی اجتماعی و دفاع از جامعه بشری و تمدن بشری مال کنفوسیوس در قرن ششم قبل از میلاد مسیح. این همون حقیه که ولتر با قرن هجدهم میزنه علیه روسو. جنگ روسو و ولتر جنگ طرفداری از اخلاق و فردیت و پارسایی و معنویت و فضیلت انسانی بود که در زندگی پیش از تمدن و جامعه وجود داشت در انسان. طرفدار و حامیش روسو و طرفداری از تمدن و پیشرفت و علم و مادیت و صنعت بود که حامیش ولتر بود در قرن هجدهم. جنگ روسو و ولتر جنگ کنفوسیوس و لائوتسو، یعنی درست بعد از 24 قرن این جنگ در قرن هجدهم باز در فرانسه و به طور کلی در سراسر جهان دو مرتبه علم میشه. الان هم همین جنگ هست، جنگ نهضت و هیپی که عمیق‌ترین و انسانی‌ترین نهضتی است که در امریکا وجود داره.
به قول یارو میگفت که ایشون دانشمندترین آدم های فلان شهر هستن که اسمشون میمونن و اعلم علمای این شهر هستن. تمام علمای این شهر به حوزه های علمی و دانشمندان و فضلای این شهر شاگرد ایشون هست، اما خودشون لندره بلاغ نمیزنن.
نمیخوام از نهضت هیپی دفاع بکنم به عنوان که اینا بهترین چهره ها برای تغییر ما هستن، نه به ما مربوط نیست اصلا قضیه. ما رو کار بیگه داریم مثلا. ما
قول یارو من زنم مردست و جوانم رفته اجباری گفتم چه بشه چون دید زندگی زیبا زندگی باقی کس آن اصلا دوتا نمیش اینا.
اما در اونجا که دانشمندش و فیلسوفی که تکنیسیانش و حاکمش و نظام اجتماعیش انسان اقتصادی خورنده میخواد بسازه، این انسانی که علیه خوردن و خوردن و خوردن ترسی قیام میکنه و علیه مصرف، میگه من با یک نفر از اینا در مشهد صحبت میکردم، بسیار مرد امیر بود، مسلمان هزار برابر میشکن شعور داشت. اختلاف من با او خیلی خوشمزه بود. او یک جوان امریکایی بود، من یک غیر جوان شرقی مسلم. من از مادیت دفاع میکردم و از معنویت، اما معنویت او خیلی برای من داده بالا تحقیل. میگفتم که من قبول دارم معنویتی رو که تو ازش دفاع میکنی، بلکه بهت احترام میکنم برای همین، اما من دوست دارم که اون معنویت رو به عنوان یک روحی در کالبد مادی امریکا شما ببینین، نگه کالبد مادی تمدن رو خراب کنیم برای که روح ازش نجات بدیم. اطلاف من با شما اینه، شما میخوان این نظام مادی و تمدن جدید به خرابش بکنیم برای اینکه روح انسانی نجات پیدا کنیم. من میگم این نظام مادی رو مثل یک کالبد بگیریم و روح انسانی درست بدنیم، به جای اینکه روح دست ننشی و خصومت و ماده پرستی و سکه پرستی الان درش هست، روح انسانی درست بدنیم، یعنی روح هند به اندام امریکا بدنید یا تمدن امریکا رو در هند بنا کنید. اون وقت انسانی داریم که هم میتونه سیر انفوتی بکنه مثل عرفای بزرگ، هم سیر آفاقی بکنه مثل این آفل سباراتی. اما یه طرف قضیه اون یارو میشه که وقتی که سیر درونی میکنه تمام هستی رو میدازه با درونش با روحش، اما یک نرجبون درست نداره تا سر پشتبانش بره برقای رو میدازه. یا انسانی که میبینیم سوار این جت میشه، آپولو میشه، فضا میره، به ماورا ابر ماورا جمع میره، اما خودش شعورش و اخلاقش اندازه یه گلوانه و بعد برای چی میره؟ این همه میره اونجا دنبال الماس میگرده، دنبال نمیدونم نفت میگرده. این طرف اولین برداشته باید اونجا آزمایش های اتمی بکنه، استفاده های اولیه. این آدم منتقل میشه به فضا، این تکنیک در اختیاری قرار میگیره. اگر بتونیم توی این صنعت عظیم، ماشین عظیم که تمدن ساخته و جاذبه رو میشکنه و بعد فضا رو و منظومه رو پشت سر میتونه بگذاره، یک روح بزرگ درش بگذاریم و بفرستیم، اون وقت هست که صنعت و تمدن دیگه محکوم نیست. بعد میگفت نه تو بی خودی، جهان یک خورشیدیه، بقیهش انشعابات و شعاهای بود. اون خورشید خدا و همه اون انشعابات و شعاها خود او هستن و جز او هر که تاریکی. این است که انسان احتیاج به حتی خانه و لباس نداره. میگفت من انسانهایی رو میشناسم که من بنا ارادت میبرزم، اونها با آب و آفتاب میتوانم زندگی کنم. برای اینکه اگر کسی خدا رو دوست داره و بلکه بترسته و به اون عشق برزه، میتواند با این عشق قضا بخوره و میتونه با این دوست داشتن زندگی کنه. این قدرت عظیم در دوران آدمی. اما زندگی مادی آدم رو اونقدر ضعیف و اونقدر ذلیل مصرف بار میاره که اگر ببینه رنگ کرواتش با زوزی و همین جور نیست از خانه در نمیره. این روم الان میبینیم یک بازگشت تائویستی در غرب، بازگشت تائویستی از تمدنی که انسان فاسد میکنه، همون که تائو در چین قرن ششم و لاوس بود. کنفوسیوس بر اساس تمدن لی، جامعه لی، همون که من بهم گفتم اگر جامعه انسانی باشه، تمدن به جای این که در اختیار قدار بندا و سکه پرستا باشه، تمدن در دست انسان شعوردار و شرفدار باشه، اون تمدن وسیله تکامل انسانیه، نه وسیله تخریب طبیعت و انسان و اخلاق معنویت و فضیل همه چیز. بخاطر تمدنش، بخاطر این که دست انسان ضد تمدن، تمدن وحشی مسلسل به دستش گرفته و اون جنایتکار حالا سوار جت میشه و اون نمرود سوار اپولو میشه، همون که سواره با کرکت میخواست داره بجنگ خدا، حالا دست اون افتاده. اما دست انسانی که اندیشه و فضیلت رو میفهمه تمدن دست او اگر باشه، اون وقت نه تنها انسانه، نه تنها انسان در اونجا خفه نمیشه و مست نمیشه، بلکه تکامل بیشتر پیدا میکنه، تکامل بیشتر. یک روح بزرگ که امروز وجود داره، اگر تمدن در اختیار باشه، از تلویزیون، از تئاتر، از هنر، از کتاب، از ترجمه، از این وسایل ارتباطی همه میتونه استفاده کنه که این روح در سراسر جهان پخش بشه، به این فرهنگ، به این اخلاق، به این فضیلت، به این معنویت در سراسر جهان در یک آن و یک روز به دست وحشی‌ترین و دورافتاده‌ترین مردم جهان برسه و تکامل سریع‌تر به همه بشریت بده. اگر تمدن دست روح بیفته، حرف کنفوسیوس هم اینه که اگر جامعه بشری بر اساس لی ساخته بشود، انسان درست با فضیلت بیشتر و تکامل تئوری بیشتر رشد پیدا می‌کنه، چون لی در برابر تاونی، در ادامه تاو. این لی چیه؟ به اینجا که میرسه دیگه کنفوسیوس خراب میکنه. پنج اصل طلایی حلبیه، این طلاق طلایی و اون اطاعت فرزند از آقا جانش. در اینجا یک سخنان بسیار زیبا داره کنفوسیوس، خیلی زیبا حرف میزنه. من کنفوسیوس رو از شهرات
بالاتر میزنن. این تا عیبشونه که این به شرق وابسته، اون به قرقی که اگر یک نفر یک زمان انقلاب کرده فرانسه یک آروغ بلندی زده باشه، الان مجسمه اش هست و شعرها در بارت بیوگرافی هایی به خود همه ما دادن. اما ما ها نمیشناسیم. الان در نسل ما در همین تهران از 100,000 نفر روشن فکر یک نفرش میدونه که قبل صفاخان کجا هست؟ نه نمیشناسیم. اصلا دانشمندان مسلما بیشتر نمیشناسیم، متفکرین رو نمیشناسیم، اگه اونایی که بشناسیم نمیشناسیم، اونا هم میشنسیم. این میگه که در اینجا خیلی زیبا حرف میزنه، میگه که فرزند همیشه، البته اینجا یه چیزیست که نسل جوان یه گوش میزنه، این توصیه کنفوسیوس رو میگه فرزند همیشه کوچکتر از سن نسل باز بپوش. زیرا چا پدر و مادرت با نگریستن در تو از گذشت عمر نگران نشوند. گذشت عمر مثلا این جوانی پیش پرده اونه هست که از اون پیش پرده بخشونه دوتا جن دست رو میدارم که آقا جان خیال نکنه جو. ولی خب هر کلیش زیبا، ولی فرز زیبا تلو فرزن همیشه در بیرون از پس بند بخواه. زیرا با تن خودت تا با تن خودت پشه ها را از گذیدن تن پدر و مادرت باز داری. این اطاعت بچه از بزرگسال. دوم اطاعت برادر کوچک از برادر بزرگی. دوره پدرسالاری میدونیم که به اون دوره های پدرسالاری پدر که سالاره حاکم همه چیزه، بعد که میده برادر بزرگتر وارثه، وارث همین فرقته و حتی وارث زمان پدرشه، اون جمله مادر خودش. این اطاعت برادر کوچکتر از برادر بزرگتر که اصول لیه ای، یکی از اصول لی، یعنی پنج پایه که جامعه برش استوار. اطاعت برادر کوچک از برادر بزرگ، اطاعت زن از شوهر، دوره مرد سالاریه، سرد سالاریه، اطاعت مهد زن از شوهر، این هر چی گفت و هر چی کرد باید اطاعت بکنه، از خودش رای نداره، عقل نداره. اطاعت زیر دست از زبر دست و اطاعت رعیت از حاکم، این پنج اصل طلایی، پنج اصل نقره بشنید مالکم. این پنج اصل، پنج تا طالعی که جامعه اگر بر اساس این استوار باشه، این جامعه بشری دیگه درش تکامل به اوج میرسه و همه فضایل بر اساس رعایت این پنج اصله. چون وقتی که زن هم اطاعت بکنه از شوهر، شوهر هم وفادار میمونه نسبت به زن. وقتی بسه برادر کوچک مطیع برادر بزرگ بشه، برادر بزرگ هم حامی برادر کوچکه. وقتی پسر مطیع پدره، پدر هم تربیت کننده پسر میشه. و وقتی که رعیت اطاعت میکنه از حاکم، حاکم هم رعیت پروره. وقتی که دیگه جنگ، دعوا، تضاد در جامعه از بین میره، همه همدیگر دوست دارن. خب باز دیگه اختلاف از بین میره دیگه، دیگه سرگاهی در متاقلی در مطیعه دیگه اختلاف نیست که همه وقت میشه دیگه، وقت خوب میشه. میدونیم؟ یکی از این پنج اصل اجتماعی لیه مرکم پیشیم. اما مذهب این جامعه در اساس لیه بازدست این نسل به این مردم به گذشته پاک خودشون. در گذشته خاقان هایی بودن مثل پوشی یا پوشی. این خاقان
چون بر اساس لعنی با مردم حکومت میکرد، عدالت میکرد و خیرخواه رعیت بود و رعیت هم دوستدارش و مطیعش بود، اینه که جهان پر از عدل داد پر از احترام به نیاکان و به اجداد و پرستش سنت. به چه نسیل روح را میتوان رشد داد؟ به چه نسیل؟ با عدد عدد، با آداب و رسوم و تشریفات و با موسیقی میشود رشد داد. چرا یه همه کمپیوتر تکیه میکنه به موسیقی و به تشریفات و به پرستش سنت های گذشته؟ اصولا سنت پرستی یک بینش چینی و کنفوسیوس مظهر مکتب سنت پرستی و محافظه کاری. خود این اطاعت 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 مبنای محافظه کاری بینش کنفوسیوس. این همون نقطه منفیه مکتب کنفوسیوس. مکتب سنت پرستی، گذشته پرستی و تکیه به اون چی که خاقان سوسی گفته و خاقانهای اولیه تاریخ چین میگفتن که اونها به لی رسیده بودن، اما چون مردم دیگه اونها از سنت اونها بداشتن جامعه فاسد شد، حالا به در گردن دور سنت. مثل همون سوسی درست ول جامعه داره در اساطیر ما. در زمان جمع دیگه عدالت برقرار بود، همه مسئول طرب و آواز و شعر نمیدونم شادخواهی و امثال اینها بودن در زمان جمع و برای همون هم نوروز هم او درست کرد. کمی نوروزش مونده. این فونسی یک همچه حالتیه، بازگشت دادن جامعه حال به گذشته. بنابراین میبینیم که کنفوسیوس چند خصوصیت داره. یکی این که فلسفه و مذهب و فکر از این که مثل تاوئیس همیشه به آخرت گرایی به معنای بیرون از زندگی مادی، به ارواح، به انفرادی، برعکس جامعه رو به زندگی اجتماعی، به زندگی این جهانی دعوت میکنه، ضد عرفانگرایی روحانی است. و درست مثل سقراط و عقیده من که میگه فلسفه من از آسمان به زمین آوردم، یعنی فلسفه قدیم همیشه راجع به رب النوها و جنگ خدایان و آسمان همسایما کنم میگرد، من فلسفه رو به زمین آوردم که راجع به زندگی، اخلاق، تکامل، روح، روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی صحبت بکنه. همون طورم کنفوسیوس مذهب رو از آسمان به زمین آورد، یعنی مذهب رو یک وسیله رشد زندگی اجتماعی و اون جهانی کرد و افکار رو از این که سراسر قرق مسائل روحی و زاهدانه و فردی بشوند به طرف زندگی اجتماعی باز کن. دوم، سنت پرستی چینی و محافظ کاری اجتماعی رو تحکیم کرد. این کاری بود که به نفع طبقه حاکم و به ضرر توده انجام شد و یکی از آثار قدرواج فکر کنفوسیوسی اینه که در حدود 2400-500 سال چین یک حالت عجیبی میگذرانه که خاص چینه. در تمام این دوره چین نه یک جامعه وحشی و عقب مونده بوده، نه جامعه رشیافته متکامل، نه یک نهضت مترقی درش وجود آمده و نه یک سقوط وحشیگری، در یک حالت همچی کنسی کنسا ایجاد شده، همچی نسل بد نخوب بسر متمدن، اما یک تمدن ثابت، یک تمدن راکب، جامعه پیشرفته، هنر پیشرفته اما راکب، یک نوا بدون حرکت، بدون انقلاب. این چرا؟ به خاطر اینکه مبنای سنت‌گرایی و محافظه‌کاری که کنفوسیوس تحکیم کرد، این مبنا در طول تاریخ 2400-500 سال چین از آن کنفوسیوس که قرن ششمه، در تمام این دوره چین در این حالت نگه داشت و محافظه‌کاری و سنت‌پرستی کارش اینه که هم از سقوط مانع میشه و هم از صعود و محافظه‌کاری، یعنی در حال موجود این جامعه را یا این فرد را نگه داشتن. و این دوره جدید انعکاس از اصل عملی در برابر این در برابر تمام دوره بعد از کنفوسیوس و حکومت کنفوسیوس بر زمین در چین. اصولاً که از تفکر چینی به این شکله که زمین مستقنه، آسمان یک تخت یا روشه و وسط زمین چینه و وسط چین کاخ خاقانه. کاخ خاقان هم پسر آسمانه. این نظام جهانبینی است در آغاز. و بعد کنفوسیوس همین نظام ره که بعد در درون جامعه‌ها با این ارتباط پنجگانه نظمی برقرار میکنن که همیشه ثابت باید رمانه بر اساس تعلیمات کنفوسیوس. این جهانبینی و فرهنگ چینی در طول این تاریخ گذشته و طولانی شد. بنابراین کنفوسیوس یک جامعه گرای این جهانی گرای عقلی فلسفی است در برابر لاوسو که عرفان گرای فردی ضد نیست ثابت باید رمانه بر اساس تعلیمات کنفوسیوس. این جهانبینی فرهنگ چینی در طول این تاریخ گذشته و طولانی شد. بنابراین کنفوسیوس یک جامعه گرای این جهانی گرای عقلی فلسفی است در برابر لاوسو که عرفان گرای فردی ضد جامعه و طرفدار فضیلت اخلاقی. اما در این حال کنفوسیوس و لاوسو یک وجه اشتراک دارند و او اینه که همونطور در اسلام شناسی گفتن ریشه همین این پیغمبران، پیغمبران چین، هند و ایران و یونان، کسانی که گل پیغمبر رو میسازن در یونان، اینا همه وابسته به طبقه اشراف هستند. بدون استثنا کنفوسیوس خودش از اشراف است و بعد خودش معلم شاهزادگانه و بعد وزیر حکومت لوژه، همون جایی که تزرابگاهشه وزیر میشه. لاوتسو هم اشراف زاده است و بعد خودش خازن اسناد دولتی حکومت چینه که بعد جدا میشه و بعد به عرفان و به تربیت و انقلاب روحی میپردازه. و این اشرافیت به شکل عرفانگرایی در لاوتسو و سنتگرایی در کنفوسیوس تجلی پیدا میکنه، چون هر دوش زاده اشرافیت و رفاه، برخلاف مذاهب ابراهیمی که مذاهب جوشیده از امت، یعنی از توده مردم، که مذاهب سازنده جهانگرای تمدنگرای متحرک انقلابی هستند. همه جون بدون استثنا. و در این حال کنفوسیوس یک حکیم بزرگ بزرگ چین تفکر چینی ره از فرد شدن در خرافات موهومات جادوگری که در تاویست به شدت رسیده بود برگردون به زندگی این اجتماع. همیشه دغدغه چینی این بود که به ارواح مردگان چجوری میشه خدمت کرد. آمد از پرسید که استاد ما چگونه میتوانیم بهترین خدمت را به روح مردگان بکنیم؟ گفت فرزان، تو که وقتی زنده هستن نمیدانی چگونه به زندگان خدمت کنی، چگونه وقتی مردان میتوانی به اونها خدمت کنی؟ بعد این پرسید که آیا زندگی پس از مرگ را به ما باز بود تا بشناسیم؟ میگه تو که زندگی پیش از مرگ که درش الان هستی نمیشناسی، چگونه من به تو زندگی پس از مرگ بشناسانم؟ در مرگش، مرض مرگش، میگن استاد این عباداتی که در سحر و جادوی تاویه هست انجام بده. میگه زندگی من عبادت منه. این یک گرایش عقلی به زندگی این جهانی که باز این معنویت و فضیلتی که در تعاویت هست باز کار در این حال که وجهه مصطب و عقلی و سازنده دینش چینی رو افزون. این است که اگر مصطبی کنفوسیوس و لاوتسو با هم در یک پیامبری ترکیب کند و در یک پیشوایی اون پیشوا پیشوای کامل و مصطبی که تعاویت و کنفوسیوس رو با هم جمع کنه، اون مصطب مصطبی است که نیاز آدمی رو در همه ابعادش و در همه ادوار میتونه برآورده کنه. و در این حال که سنت‌گرا اشرافی و طرفدار این نظم بود، نظمی که همیشه بود به نفع طبقه حاکمه، در این حال یک حکیم انسان دوسته و طرفدار انسان کامل که درباره انسان کامل فرصت نیست صحبت کنم، اما
یک نمونه از زندگیش میدن تا کاملا شخصیتش روشن میشه. در صحرای میدش دید با شاگردانش، دید که زمین در بیابان بر گوری میگردن. شاگردش صدا زد که برو از اون بپرد. شاگرد رفت و از زن پرسید، گفت این گور پدر و شوهر من است، در این سرزمین بدهای وحشی زیاده و او را شکست و در اینجا محکوم. میگه این گور چیه؟ میگه گور شوهر منه، برای که او هم در این مزرعه ما زراعت میکرد و یک روز بعد گور درید. میگه این گور چیه؟ میگه گور پسر منه که او هم به دست بد از بین رفت. و این گور گور برادرم که او هم در گذشته بد از بین رفت. میاد به استاد گزارش میده. استاد میگه که بگو چرا در این سرزمین تو نشستی؟ باید یک سرزمین امنی که ببر وحشی نداشته باشه. زن میپرسه، جواب میده که اینجا حکومت عادل است در این سرزمین. این است که ما این سرزمین رو ترک نمی کنیم. و بعد کنفوسیوس این جمله میگه که در تاریخ فرهنگ ها و اندیشه ها خیلی ارزش داره که شاگردان من یاد داشته باشید که حکومت همکار از ببر وحشی تر است. مکنون پاسخ به سوالات.
توجه فرمایید. از دوستان عزیزی که در این جلسه حضور دارم تقاضا می‌شود اگر کسی از تفسیر قبل الان در جلسه حضور داره و به علت تمام شدن وقت در هفته گذشته به سوالشون پاسخ گفته نشده، تقاضا می‌کنیم که تشریف بیارن اینجا سوالشون دوباره مطرح کنن و تا شمالیکور پاسخ بدن. قبل از اینکه آقای جسی بیارن به تقاضا داشتیم از آقایینی که یک به طور شفاهی ساز و فرح کنند استدعا میکنیم مختصر و طوری فرح کنند که وقت بده دیستانشون گرفته نشید. و باز هم یادآوری میکنیم که سوال در حدود درس هایی که جناب آقای دکتر در حسین گفتن و احیانا سخنرانی میدن باشه و گرنه اگر خارج از این محدی باشه با عرض معذرت، چون از وقت کلاس خارجه پاسخ گفته نشید. من از آقایی که هفته دو بشته تکیز باشم و سآلی شد پاسو خودتون شد حالا بسید این مقدر شدن سآل سلام شد.
سرزن جلسی سنگون ایزن سخنانی حضرت استاد ایراده به تکامل باردین اشاره فرمودن و فرمودن که در آخر مرحله حس مذهبی شکوفا شد، ولی در نظر ظاهر شنونده و یا خواننده از کلوکوپی به نظرش میرسد که استاد این نظریه رد شده از طرف دانشمندان تکامل که داروین معتقد که انسان از مؤمن مشتق شده، یعنی نسبتش به مؤمن میرسه، به نظرش میرسد. دوستان استاد در این زمینه توضیح بیشتر بفرمایم. دوستان یه اشاره مختصری بکنم که از نظر دانش ژنتیک، از نظر نطفه و شیر که ممیز انسان و میمون است تازش نداره.
فرمودن من اشاره کردم در سخنرانی این درس پیش، من اگر یادتون باشه به عنوان این که نظریه داروین به عنوان یک نظریه اسلامی یا مذهبی مطرح کنم مطرح نکردم، بلکه در مسیر تعریف‌های گوناگونی که دانشمندان امروز درباره مذهب و احساس مذهبی دارند، من جمله نظر داروین درباره احساس مذهبی در نوع انسان بیان کردم. یعنی گفتم که از جمله کسانی که احساس مذهبی رو در انسان قبول دارد و با زبان علمی متناسب با مکتب خودشون
از اتیاد کردند، یکی هم دارونه که برخلاف واقعیت مذهبی ها او را ضد مذهبی یا غیر مذهبی می دانند. غیر مذهبی بودن یا مذهبی بودن غیر از غلط بودن و درست بودن نظریه یک کسی است. چون که ممکنه یک آدم نیست مذهبی باشه اما مذهبش غلط باشه. یک بت‌پرست مذهبیه، انسان ضد مذهبی غیر مذهبی نیست اما مذهبش غلطه و ما به مذهبش انتقاد داریم در این حال که معتقد مذهبی. من میخواستم این ثابت بکنم اولم که داروین یک انسان مذهبی، دوم این که داروین درباره ایجاد احساس مذهبی یا به قول خودش عرفانی در انسان این نظریه رو داره، نظریه که با تسلسل تکاملی خاص خودش که تبدیل انواع به هم و تکامل انواع به انسان داشته بیان کرده. بنابراین در اونجا من به عنوان یک معلم نظریات مختلف و حتی متناقض رو بیان کردم، نه نظر کننده و یا استدلال داردن رو به عنوان استدلال نظری قبول کنم. درست روشنه که تو هم بینم بحث تکامل داردن نبود، بحث اینه که تنوع تبدل انواع یا سلوس انواع تانسورمیس یا انسای ما نبود، بعد این بود که دارلن و خلاف نظریه عمومی مذهبی و بعد نظریه خاصش در باره مذهب اون مذهبی. اما این که تکامل دارلن و تبدل انواع از نظر ژنتیک و از نظر تاریخ علوم طبیعی امروز ثابت یا ثابت نیست، یک بحثی که علما باید بکنن و من تخصصی در باره ندارم. البته میتونم از این کتابایی که نوشته شده در باره داروین یا رد بر داروین چیزهایی بگم، ولی خب اونم که جایی شما خود شما میتونه بگم. ادوی از دوستان از دو بفتاد تقاضا کرده بگم که هم تو کتاب معرفی کنیم برای مطالعه به زبانهای مختلف. از بقدران عزیز خواهش میکنم که بعد از خواهی چرا به طور خوبی این سال میخواهم که به دکتر بپرسم. حالتا بگیم که اونه یک سفاری بیشتر من دوست دارم که بیان سفاری اینجا بفرمانیم در اینجا خیلی یک طرفش کسیر نه توی طرف سفاری
بودم. شما موافق کلکته تاو هستید یا موافق کلکته ایم؟ سال دوم در فلسفه تاو فرمودید که عقل جدا از عبادت و ریاضت است. آیا این طور است؟ بعد از خاتمه این باید سال خوشید
اونجا اگر که دقت فرموده باشیم من نظر خودم رو اتفاقا گفتم، گرچه قاعدتا نباید میگفتم، و اون بعد از اینکه گفتم تاو یعنی چه و لاوسو چی میگه و کنفوسیوس چیه و چی میگه در برابر تاو و تاویسم لاوسو، گفتم که تاویسم فرد بزرگ میپروراند و جامعه ضعیف و کنفوسیوس جامعه مقتدر اما فرد و انسان مبتذل، و این یک قضاوت علمی منه در باره ارفان و علم. علم جامعه مقتدر و مسلم پرورانی علمی که الان هست، ولی میدونیم انسان کوچک و ارفان انسانهای بزرگ اما جامعه تخصیل شده. این است که ارفان بزرگ پرواز میده اما سریعت جامعه درست با خلاف تمدن به شکلی که از امروز وجود داره قدرت انسان رو اخذه میکنه و تسلطش بر طبیعت، اما روح رو در درون خودش کوچک نگه میداره. بنابراین من عقیدا همون جمله معروف بود که گفتم و آرزو میکنم که پیامبری برای انسان و همچنین مکتبی و رهبری برای انسان که ترکیبی از کنفوسیوس و لاوتسو باشد، یعنی در جامعه مبتنی بر نیچه روحی مبتنی بر تاو همونی که یکی از در این فیلمای محمد اسلام شناسی گفتن آرزوی روزی که شمشیر قیصر را در دست مسیح ببینیم، روح شرق را در اندام تمدن غرب و مغز دکارت با قلب پاسکال و بینایی ابو علی سینا با دانایی ابو علی سینا با بینایی ابو سعید عبدالخیر و عشق و عقل بران زدان در دو جنگ انسان.
سوالی که من خانم تحسنم میشه گفت که دنباله فرمان هست در جلسه قبل چند که فرصان میزنم اینجا این فاسی رو نتاش بکنیم چشم مسئله اینه که میخوام بپرسم در بین این نویسندگان عرفانی شما داشته قبلا افتاد هستم مثل من که مدرشی در این فرمان خرید افتاد هستم مثل ابو سعید عبدالخیر و نیولی و اینها که گرایش به غیر مادیات دارن و همچنین که استاد چند بار تشریف فرمودن اینها نتونستن و نمیتونن ما رو با زندگی واقعی که اختلاط از مادیات و معنویات باشه رفت بدن و زندگی واقعی رو برای ما تشریف بکنن و ما رو به زندگی واقعی رفت بدن و در این جایی بیارن. من میخوام بپرسم که باید که این موضوع شده که موسیقی زیاد داره من میخوام بپرسم که استاد نظرشون چیه و چرا هم بر ما پیشنهاد میکنه که ما بتونیم راهمون در بین افکار جدید و متریالیستی و این افکار خارج از بطور کلی خارج از دنیای معنویت مادیت بیرون بکشیم و صحیح زندگی بکنیم.
این که ما به همون اندازه که مادریالیسم غرب میکوبیم نسبت به ایدئالیسم شرق اونچنان که الان وجود داره کافر بشویم و همچنین خطاب به اون دست دیگه از روشنفکرا که به همون اندازه که به ایدئالیسم شرق پشت پا زدن به مادریالیسم غرب نیز به ایمان بشوند و بعد از این شخص دکارتیست که روشنفکر رسالت خودش رو برای انسان و حتی برای آسیا یا افریقا دنیای سوم میتونه در خودش احساس کنه، رسالتی که بیشتر از هر کسی انسانی مانند فرانسنو گفته در کمپلیت در نتیجه ای که در کتاب بزرگش و آخرین کتابش به نام لدنه دلتر به عنوان افتاره همه اندیشه ها و به عنوان تجربه ای که بعد از 8 سال مبارزه جهاد فکری و جهاد اجتماعی و رزمی و مبارزه دستمان او به عنوان یکی از چهره های برجسته روشنفکر دنیای سوم معرفی کرده در نتیجه کتابش همین کتاب مغزوبی میزنید میگه که رفقا فرانسنو بگون به رفقا مقصودش خودش یکی از سیاستهای جزایر آنتیل در ترعیب امریکا ولی بعد در جنگ جنگ استعماری الجزایر که دانشوی فوق این دانشوی تخصصی رسته تخصصی سیکنالی رسته شده در فرانسه میدید و چند سال دیگه این پاس که طبیب بشه این طبیب مستخصص بشه رسته تخصصی که دوست از بعد دست به جهر آزاری بخش آزاری پیغفت و اونجا خورد شد و بعد به عنوان میریسنده در روزانه المجارب چیز میگه و بعد گفتن که تو سرطان داره که 6 ماه دیگه میمیدی و بعد به کتاب ای که هست نوشت من 6 ماه دیگه خواهم مرد و از قلمزنی به تو حاملم و محل کار من رو در بین مجاهدان در سنگرهای جهاد ترین کن چون نمیخوام پشت میزی میریسندگی روزانه بمیرم میخوام در کوهستان های الجزایر با برادران شهیدم باشم و بعد هم وصیت کرده در قبرستان بنملی اونجا دفن کنند و بعد مجاهدان هم به این وصیت او خیلی با سختی عمل کردند.
یعنی در موقعی که اون قبرستان یک جهی بود که از فرانسوی‌ها اون مردم جهی رو قتل عام کردن، بعد اون جه تبدیل شد به قبرستان، اسمش رو گذاشتن قبرستان شهدا و به نام بنیهی که از مجاهدین شهید قبرستان بنیهی میگفتند. این قبرستان در داخل روش الجزایر بود و تحت اشغال فرانسه و قانون در تونست نو در بیمارستان سیار مربوط به مجاهدین ولی که مصدر کرده بود که در قبرستان شهدا دفن کنند یک رژیمان از مجاهدین اون او رو از مرز مخفیانه وارد الجزایر کردن و در اون قبرستان در زیر نگاه دشمن مدفون کردن. این مرز مرز خود بزرگیه که لاغل به شکم در ایران میشناسن. میگه که رفقا اون که میگه رفقا نه مسئولش الجزایریست نه افریقاییست نه هم مردم جزایر آنتی امریکا جنوبی، همه مردم دنیا دنیای سوم هستن، همه مردمی که تحویل شدن و فارغ. میگه رفقا بیایید از افریقا یک اروپای سومی نسازیم. تجربه امریکا ما را بکرد. امریکا کار بکرد این بود که خودش به شکل را اروپا کار شد. اروپا دو تا، یعنی مردم بشریت از یک درد میناله درد شد دو تا. و اگر مبارزه این مردم افریقا روشن فکران و مجاهدان منجر به این دیگه که افریقا باز میشه یک فرانسه، یک انگلستان، یک اروپای غربی، باز میشه اروپا سه تا و باز یکی بودی چی میگنیم؟ یکی داشتیم دو تا که ناشفتی که اولی سپر شد بشریت یک ستلش میاره بلد و حالا به خلش. آیا ما میخواهیم از آسیا و از افریقا و از امریکای لاتین یک امریکای دیگر سازیم، یک امریکای دیگر سازیم؟ اگر چنین است پس سرنوشت کشورها ما رو به دست خود استعمار اروپایی بسپاریم، چون اونها بیش از ما شایسته ساختن چنین تمکن نمیکنند. اما اگر میخواهیم خودمون سرنوشت خودمون رو به دست بیاریم، نباید کوشش کنیم تا در حالی که فرانسوی رو و انگلیسی رو و امریکایی رو از امریکا، از افریقا و از آسیا میرانیم، خودمون باز دو نفره اونها را از درک میرونیم از پنجره وارد کنیم. در حالی که اونها را میرانیم، نظام اونها را، حقوقشون را، سازمانشون را، تمدنشون را، تفکرشون را باز دو نفره برگردانیم. و اونطوری که خود امریکا و خود فرانسه انجام میده، فقط به این خوش باشیم که حالا خودمون انجام میدیم. فقط ما نمیجنگیم در آسیا و افریقا که برای انجام این فاجعه ای که اسمش تمدنه فقط آدم ها را عوض کنیم، یعنی جای آدم های مجبور آدم های مستراح بگذاریم، بلکه ما روشن فکران دنیای سوم به کار نخواستند که فقط استعمار را برانند، به کار نخواستند که فقط آدم ها را عوض کنند، به کار نخواستند که تمدن قبل در شرق باز تجدید کنند. این نه برای افریقا و آسیا خدمتی، اما برای بشریت، برای اینکه بشریت یک بار دیگر اون چرا که خورده است استفراغ میکنه. و اگر ما در افریقا و آسیا یک امریکا و امریکای دیگه بسازیم، اروپا و امریکا استفراغ خودش را خواهد دید و یا استفراغی ما شده از خودش بید به این نه خدمتی به استعمار داره، نه خدمتی به اروپا را تمام شد، بنید خدمتی به بشریت. برای اینکه میدونید بزرگترین قربانی تمدن غرب انسانه و بنابراین روشن فکران در دنیای سوم نباید این راه ره که به نفس انسان منجر میشه دنبال بکنن، بلکه ما روشن فکران به کار خواسته این تا از آسیا و از افریقا یک جهان تازه بسازیم، یک نظام و تمدن تازه بسازیم و بکوشیم تا یک انسان نو، یک نژاد نو و اندیشه نو خلق شد. انسان که در این نظام رقابتی تولیدی سریع غربی نصب شده و در این سرعت جنونآوری آمیزی که سرمایه‌داری و صنعت سرمایه‌داری بر انسان تحمیل کرده، همه در فکر پیش تاختنند و در این حال هیچ کس حال نزدیک خودش رو نمی‌پرسه، هیچ انسان تحت دستش رو نمی‌بینه. این مسابقه جنونی رها کنیم، بلکه ساختن آدمی و به شناختن آدمی و به نجات انسان بپردازیم. این انسان نوعی که باید ساخته شده، این کریست نوعی که به عنوان یک نژاد نوع، نه کسی دستی آغاز درد سرخ، بلکه یک نژاد نوع که اسمش نژاد انسانی، به مرتبه شش میده، احتیاج به طوفان نوح داریم. طوفان نوحی که هر فساد و هر تمدن و هر بنای ضد انسانی که بر روی زمین ساخته شده در خودش تحقق میکنه و پس از آن یک نسل شستپر و تمیز انسانی باقی میمانه و اون تکامل آدمی رو از آغاز اما درست شروع میکنه. و اون مسئولیت عظیم روشنفکران دنیای سومه که مسئولیت فقط آزادی خودشون، فقط استقلال خودشون، فقط مبارزه ضد استعماری نیست، بلکه یک رسالت برای انسان فرداست و برای اون انسان امروز باید نجات داد، نجات داد، نه اینکه به اون کارشون که این ایدئال نیست. این نجات نو که باید ساخته بشه و جانشین نجات بسید به صرف و زرد و سیاه بشه، این چی جور نجاتیه و اون اندیشه ای نوعی که باید در روی پای خودش بیسته چه اندیشه ای؟ من معتقدم ما الان به عنوان روشنفکران شرقی مسائل ساختن اون انسان رو در اختیار داریم. اون مسائل عبارت هست از تمدن غرب به عنوان کالبد که اکنون خیرش هستیم و فرهنگ شرق و روح اون مذهب پاکی که در زیر این خرافات مفهوم شده و روشنفکر از همش جدا شده، این دو میتوانند اون انسان رو بسازند. انسان متمدنی که عشق را میفهمد و انسان نیرومند و دانشمندی که فضیلت بشری در زیر قدرت تمدنی کامال نشد، بلکه قدرت تمدن رو در استخدام روح و تکامل انسانی قرار داده. انسانی که برده و ذلیل شده و پامال شده مصرف هایی که دائما سرمایه‌داری برای تأمین میکنه نیست، و انسانی که ماشین به صورت یک ابزار خرد کردن در آمده نیست، بلکه انسانی است که آقای ماشین و ارباب ماشینه و در اون حالت ماشین نجات بخش انسان خواهد بود. اون اوه انسان تکامل یافته و خداگاه که دارای روح انسانی و احساس انسانی هست و ماشین هم داشته باشه، اون وقتی که ماشین به جای این 10 ساعت کار برای زندگی روزمرش بکنه 2 ساعت کار دوره تفاقی میبخشه و 7 ساعت دیگرش انسان تکامل خداگاهی که ماشین هم داره آزاد میشه تا در این آزادی به تأمل به تکامل انسانی در رشد و تکامل معنویت و ساختن انسان در تاریخ بپردازه. پس از تشکر از جناب استاد سوال فرمودن، منظور از پراگماتیسم را که تجلی وجدان سیاسی عملی توضیح فرمودید.
پراگماتیسم
یک اصطلاحی به عنوان یک مطلق مال ویلیام جونز امریکایی، اما به عنوان یک بینش بسیار قدیمی، حتی ریشش به هند و چین و ایران قدیم میرسه. پراگماتیسم که اصالت عمل ترجمه شده، این یک ریشه فلسفی داره که به فرصت های بیشتری به داشته باشم تا به عنوان یک مطلق گیره بیان میکنه. اما در این فرصت عمل پراکتیس به اون معنا، پراکتیس به این معنی که هیچ چیز وجود ندارد مگر وقتی که به عمل در میاد. پیش از عمل هیچ چیز نیست. این معنا رو خود استاد بهتر از همه نشان میده در لک و لندن. میگه که شاعری که شعری نگفته درست مساوی با انسانی که شاعر نیست.
این روشن فکری که روشن فکری که عمل نمی کند درست مثل جاهلی است که عمل نمی کند. یعنی هر دو مطابق هم هر دو نیستن، هر دو وجود ندارن. تقسیم این به شاعر و غیر شاعر، روشن فکر و غیر روشن فکر، تقسیم ذهنی غلطه. وقتی تحقق پیدا می کند به چیزی که به عمل در می آید، پرکتیس ایجاد می کند. در تعریف رازه مذهب هست بین اشاعره و معتزله و بین شیعه و اهل تسنن اختلافه.
مثلا از یک قلعه چیز که تاریخ دین رو علمان انسانی دین رو میدونی که من قدارت از اتیان به قلب و اقرار به زبان، یعنی دین اون چیزی که ما در قلبمون بهش اعتقاد داریم و به زبانمون هم میگیم. یعنی که من کسی واقعا معتقد به نبوت پیغمبر اسلام شد، به توحید الله شد، به نزول قرآن شد، معترض شد که راست اینا و بعدم گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، گفت این آدم مؤمن. اما شیعه یک عنصر سجون یک اضافه میکنه، اتیان به قلب، اقرار به زبان، عمل به جواره. یعنی در بعد سوم ایمان وجود پیدا میکنه. هیچ از بعد سوم ایمان وجود نداره. یعنی من که معتقد به نبوت پیغمبر اسلام باشم که به حقه، با اون آدمی که منکر نبوت هر دو مساوی هستیم. وقتی که عمل نمیکنیم مساوی هستیم. من مؤمن نیستم کافر باشه، گرچه در قلب شما معتقد به نبوت هست من معتقدم، اما چون هر دو به این قاعده عمل نمی کنیم هر دو مساوی هستیم. چرا مساوی؟ یعنی هر دو هیچی، هر دو نیستی. ایمان وجود پیدا نکرده در قلب و در زبان. زبان مجموعه از کلماته و قلب ذهنیه، ذهنیت قلب مخصوص ذهنیه سوبژکتیو. این وجود نداره، گرچه وجود داره اما وجود ذهنی، وجود روحی درونی، اونها وجود نیست، عدم محضه. پراگماتیسم میگه که وقتی وجود پیدا میکنه که این ایمان، این عقیده، این تحول اختلاف فکری، این تحول روحی یا این بیمه که تازه در عمل شکل بگیره، این وقت هست. این که پرگماتیک میبینیم به حق و باطل نمیاندیشه، برای که حق و باطل قبل از عمل مساوی با تش هر دو، بعد از عمل تقسیم میشه به حق و باطل. آدم خائنی که خیانت نکرده و آدم خادمی که خدمت نمی کند با هم مساوی هم، هر دو هیچ هم. اگر عمل کردن خادم، اگر عمل کرد از خائن فرق می کنه، اما اگر عمل نکرد به عنوانی که نفسش خوبه و قیافش نورانی، آدم اصلا ذاتش خوبه و اصلا اینا خانواده از خانواده خوبه، این حقا مفت شکار کرده، این وقت میشه وقت گفت که چی هست. اینه که یکی از پرگماتیست‌های بسیار مشهور میگه که از من نپرس انسان چی، اگه انسان چی بگو چی تا بگم چی. دوستان محترم، چطور میتوان افراد یک جامعه را با مقصد ارسان تربیت کرد و خود اجتماع را بر اساس عقل؟ آیا امکان ایجاد چنین جامعه ای هست؟
بله، این فیلم نمایشنامه خیلی معروفی که به نظر من شاهکار دانشجویان مشهد خلق کردن، امیدوارم شما یک روز ببینید، زندگی ابوذر. یکی از جمله هاش اینه، ابوذر در حال در ربزه داره میمیره، همین حرف اینه. بعد واقعه بیشتر گفته بود، میگه که اونهایی که درست دقت کنید این جمله، اونهایی که شکنج خانه های بلی امیه را با تحمل خیش شکون
میدادن اونهایی که شکنج خانه های بنی امیه را با تحمل خیش رنج میدادن رخبانان بودن رخبانان کارسایان اینهایی که در قلب مبارزه اجتماعی به خاطر گرسنگی مردم به خاطر رنج مردم و مظلومیت مردم مبارزه میکردن اینها کسانی بودن که در درون عشقهایی به عظمت عشق بزرگترین پیامبران عرفان تاریخ در دلشون برافروخته بود.
صبحاد اللیل و افت النهار بودن پارسایان دلسوخته عاشق در دل شب نسیران مهاجم و مجاهد و مبارز در روم اینا ابوذر که اینا علی که اینا مثل یک عمله نه مثل یک آدم سمبولیک بیاد مثلا برای افتتاح فلان یک کلنگ چا بزنه نه مثل یک عمله کار میکنه مثل عمله سمبول کارگر تاریخ اینه سمبول کارگر تاریخ یک میزخونه برای کارگر به معنای واقعی کلنگی اگر با ساخته بشه علی با دست خودش توی اون صحرای سوزان مدینه عربستان قناخ میکنه با دست خودش بعد از دل سوزان صحرا آب در میاد بعد فریاد میزنه بنابراین یک عمله اقتصادی برای مردم بعد که آب میمرخده حجوم میاره از سر زمین و بعد این میخواد قرق کنه علی سر شاهد بعد به فرزندانش میگه که از بالای شاه میگه من بگیریم من بالا بکشیم من بالا کشه میگه من از صورتش پر از گل و مای و آبه که آب رو جز داره مسئول خواسته فرو بگیره به خودش و در همون حال مثل یک مجسمه از خار و رنج به خاک آمده بیرون ابو تراب اسمش میگه میگه که به وارثان بنی هاشم مژده بدهید که از این آب یک قطره نصیب نخواهم داشت این آب بخش فقرای مدینه یک آدم بزرگی وجود داشته یکی به ذهنی وجود داشته چه معتقد داشتیم که علی بخواست از در جاه وحی و دین علی شده چه معتقد روشن فکری که به مذهب معتقد نباشه در هر دو صورت علی یک واقعیت خارجی فرومته نیست که ذهن انسان ساخته باشه رستم نیست که یالی بوده و سیستا اگر شلان بوده بعد فردوسی او رو رستم کرده باشه بقول خودی یک آدم بوده نه از همین جوری و این آدم رنج میبرده گرسنگی میبرده شمشیر میخورده دردش میگرفته نه مثل بعضی میگه دردش نمیگرفته خواهی دردش میگه ما مازوریم و همین آدم گرسنگی میبره و مثل عمله کار میکنه و بهتر از زودا بی پیوند نسبت به زندگی مادی و بهتر از همه عرفا عشق میورزه با درون خودش و با اون روحی که در طبیعت هست و مثل یک پر کاه که به مغناطیس بچسبه به اون کانون جاذبه جهان وصله جد مجذوبه و در این حال مثل یک کارگر روزمره که جز کار کردن و جز زندگی مادی تیزی نیمش دهنه کار میکنه و بهتر از اون اون وقت مدینه تغییر بدبخت سال اول هجری که چند تا یهودی اونا رو میدوشیدن و خودشون هم گرسنگی به اونجش رو دیده بود که اصلا شاخصه مدینه درست میده بود و بعد از چندی اینا مقصد کار، قناه، زندگی اجتماعی، تجارت، تمدن، آدم، تعلیم، تربیت، زندگی مادی زندگی مادی میشه ارتش فلا قدرت دفاعی و قدرت حتی حمله ای که هم روح میشه میترسد این ندینه این کسی و از ده سال و از ده سال و هم ایران دو تا امپراتوری عظیم شرق شمال ازش میترسن یه دار قدرت نظام از حال قدرت مادی و اقتصادی که اصولا کانون سرمایه و سرمایه میشه و از لحاظ هنر از لحاظ اندیشه از لحاظ انسانسازی به اوجش میرسه اینی که ما به سراغ آدم هایی که کار میکردن که کان برین سونه نمیه پیدا میکنیم و به سراغ آدم هایی که عشق میوزیدن در حد بسیار متعالی یک نمونه های کوچک بدن از علی و اونا بیرین که آدم های بزرگه یه آدم کوچک میده آدم کوچک یک زنی در صحرای از تنصف مدینه این زنا کرده، بعد شنیده که این مذکر این ایمان تازه آدم تازه ساخته، آدم تازه ساخته، میگه که میاد پیش پیغمبر جبتون از چه جلو همه میگه که من نقضیدم مرد تنصف کنه. پیغمبر نراحت میشه از این کار، میگه که خیلی خود برو حالا تا بچه میتولنده بشه بردیو، میره بعد از نه اوما بچه میتولنده بشه بیو میتولنده بشه حالا فکر میشه. بعد پیغمبر میگه حالا برو بچه دو سال شیرش بدن، بعد بیمیاد از که شد در وقت اجران میره دو سال میگذره میاد یکی تموم به دست بچهش میده و با هم بچهش میاد پیش پیغمبر میگه که نگاه کن بچه هم منکار شده و حالا هنگام در رسید. میدونه که دیگه هیچ بحالی نداره، اون وقت حد بهش تاریخ میده، یعنی در برابر یک حکم یک انسان بدوی قرن هفتم میلادی تو عربستان در برابر این حکم تا این اندازه با خودش صادقه، با خودش صادقه، با خودش صریحه، اینجور آدم تربیت کنید. آدم معمولی این که دیگه هیچی دیگه نیست توش آدم معمولی. و اون وقت در جواب آیه میاد که بلا تلقو به عیده کن این اشکتی سفارایی که میکردن هر از فرمان مبارزه که فرمانده پیغمبر یا کسی دیگه صادق میکنه بعضی به هر دیگه صادق نه علیدن که تنهایی خوش میزدن به طرف دشمن، تنهایی و چون تنها میزدن مفیدی کشته میشده. بعد فرمان که آمد تحریک به مبارزه نبود، تخفیف حالت مبارزه و شهادت خواهی بود، تک تک که خود میزدن در مبارزه اونست نیروها از دل میده سر کنید وقتی فرمان داده هم در راه مبارزه این مبارزه کنید. اونست همه آدم ها از رهبر درجه یکش گرسته تا اون رعیت گمنام بیادانیش کار میکنن برای زندگی اقتصادیشون. و بعد همین علیه که سمبول عرفان تصوف در تاریخ ما شده و اون هم عظمت های روز داره که بودا در برابرش کوچه جوی برای که بودا تنها رنج فلسفی داشت، اما اون یک بچهی که در مدینه گریه میترد و شیر نباش بوده رنجو داشت. و یک سرمانده حاکمش که در گوشه شب دعوتش کردن تو بازار و این رفته در اونجا عذاب برده که مالک اشتر چشمه علی، چشمه علی بازی راست علی مالک اشتره همه کارا چه در دوره که همه اشترابش کنند کنند همه رجالش کنند کنند مالک اشتر بس بازار مونده. این آدم که مظهر تقوا و وفاداری و عشق به علی رفته در این جای حاکم بوده، اشراف اونجا دعوتش کردن حاکم و در اینجا رفته این گوزه آمده، اون نامه بسیار کنده تردیش کننده رو بشه نیسته که در جای رفته قضا کنید که در اونجا گدایان شهر راه نداشتن چجور با اونا فاصله میدید. و بعد بهش میگه که اونهایی که مسلمان هم در اسلام با تو برادرن و اونهایی که مسلمان نیستن در قدم رو حکومت تو در انسانیت با تو برادرن و جز با برادری با اونها رفتار نکن. این لحاظ سیاسی، این از لحاظ شغل اقتصادی، این از لحاظ کار بدنی، این از لحاظ روح و فضیلت اخلاقی و عشق فضیلت اون روح بزرگ جهانی و تکامل فردیه و اون هم باز به جامعه میگه. خود علی از خودش استنباط میکنه به جامعه میگه من آشنست و اون جامعه صغیر دون نداره خرافه شما، جامعه صغیر زندگی مرضی اگه نداره معاد زندگی منعی هم نداره، برو جامعه درسته مذهبش هم مذهب خرافی سنتی دروغی میده و شخص میگیده میبینید و جامعه منحط از داره کتابی از داره معنی منحطه یه علی میگه من لا معاصله لا معادله معنی کنی هم چش
اما در سر کمینه، یعنی هر کس که زندگی مادیش پایین تره زندگی معنیش که پایین تره، اگه بودی باشه پول دارا معنیش هم از اون معلومه. و در اصل در سر میبینی کسانی که به خاطر مردم و به خاطر معاششون معاششون رو ترک میکنن و گرسنگی و ذلت و فقر و محرومیت تحمل میکنن، اینها معنویت بیشتر رو ترک میکنن. این اسم میبینی فقر اقتصادی در فرد تکامل بوده اما در جامعه انفتاح بار میاره.
دوست شما در تشکیک از دین تردین فرمودیم که تمام ادیان و به خصوص در جامعه چین این به دو عامل متضاد اعتقاد داشته و اینها معتقد بوده که این دو عامل متضاد وجود دارند و مطمئنم این عامل متضاد یک سیری در روابط متقابل خودش داشته، یعنی یک سیری داشته که نفره به سمت تکامل میرسته که شما اشاره کردین که این ممکن است تابه باشه، یعنی تمام سرچشمه اصلی باشه که اینها به این جهت جریان دارن. آیا چنین فرضی را ما راجع به اسلام هم میتونیم معترض باشیم که در داخل اسلام هم باید چنین تقاطعی باشه و حرکتی برش ایجاد بکنیم؟ بنابراین اگر به این معترض باشیم باید قائل به این باشیم که اسلام هم چون این عوامل متضاد درش وجود داره سیری که میکنه نمیتونه یک سیر ساکن باشه و تغییر در دولت شده هم باید تغییراتی در این بده، در صورت که این با بعضی از اعتقادها که میگه اسلام دین ابدی و ازلی این توافق نداره و میکنم این بسر باشه.
اسلام موضوعی که در دوره بنی عباس از بین روزی که اسلام دیگه ایستاد در تاریخ میمده از همونجا هم دیگه مونده این تاریخ دیگه از خلفای بنی عباس یک بخشنامه کرد. آن در قصر فلاسفه میگفتن قرآن اینجور معنی میده، توحید این معناست، جر اختیار بهش این معناست، نمیدونم مذهب اینجوریه، مذهب هر در قصر اینجور میگفتن، در نجف در کوته اینجور میگفتن، در مدینه جور دیگه میگفتن، در آندلس جور دیگه میگفتن، علمای پیشابور جور دیگه، علمای بخش جور دیگه. این مذهب های مختلف و این تصادم اندیشه ها، تصادم افکار، بینش های مختلف در فهم اسلام در تحقیق و قوره در باره معانی اسلامی و معانی قرآن باعث رشد فکر، رشد مذهب ها و رشد فرهنگ و بینش اسلامی شد. این که یک مذهبه دیدیم در قرن سوم چهارم تمدن عظیم و اون فرهنگ عظیم که در جهان بی‌نظیر بود و بعد قانون روشنایی بخشیدن به همه عالم شد به وجود قد خلیفه بنی عباس یک بخشنامه تاریخه و این بخشنامه سند دفن اندیشه در تاریخ اسلام سند دفن جواب دفن و اون یک بخشنامه تاریخه خود کمه علمه دوربره دوربر خلیفه که قرآن این منش جهد همه باید به جهد مفرده بشت همه توحید زیبی منی منی آیه اینه اصول دین اینه، فروع دین اینه، دین معنی هم هست، هیچکشم حق چیزی نداره. هر کس از دیگه بخشنامه عمل نکرد، یک فکر دیگه، فکر دیگه، تحقیق دیگه کرد، چرا از دیگه هم داری؟ وحدت فکری میخواست بده به جامعه بر اساس الگوهایی که از طرف دارالعلوم رسید. بعد علما اونایی که طرفدار این فکر بودن که همین اصول اسلامی خلیفه در منبر و مهران بودن، اونایی که مخالف بودن رفتن جوتوی خانه دم سوی رفتن. اسلام تمام شد، تحول و تکامل تمام شد. اینه که بعد میبینیم از دوره ای که اجتهاد یعنی کوشش برای توافق روح توافق قوانین اسلامی با نیازهای دوران جدید تمام میشه میمیره و به اصطلاح در اجتهاد بسته میشه، از اونجا اسلام به عنوان یک نکتل زنده فعال و بینش و روح شناخت اسلامی به عنوان یک روح متکامل و متحول از بین جمود دران کنه، حرکت تبدیل به سازمان میشه، موزمان تبدیل به انفیکسیون میشه. اسلام یک حرکت بود و تبدیل به یک ساختمان شد، یک نظام اداره شد. از اینجا اسلام ایستاد. اینه که در شیعه که ادامه پیدا کرد و اگه شیعه تحت تاثیر این نظام نبود، نظام را از دور قبول نداشت، جداگانه یه نقل مخفیانه یک فرهنگ خاصی رو دنبال کرد. اینه که دیدیم تشیع تا زمان صفویه تحول خودش رو ادامه میده. در هر سالی هر عالمی که میاد رسالاتی که داره در فقه، در علم، در اصول، در اینها متغیره، تحول پیدا میکنه. عالم بعدی که میاد نظرات تازه میده، ابداع تازه میکنه، از نظر فکری، از نظر قوانین تازه میاره و نیازهای تازه زمان به بر حسب اصولی که در اسلام شناسی داره برطرف میکنه. بعد میبینید تصویه که میاد شعر یک حرکت رو تبدیل به سازمان، باز مرتبیت، باز شعبات میشه وسط شیعه و علمای اطلاف شد میشن مغل شیعه، مغل رو میره از ما دفنان میشه نظام حاکم. در از اونجا تشیع وقتی بر تخت حکومت میشینه میشته محافظ کار میشه. بعد از اونجا و بعد همه علما کپی هم دیگر میشن، همه علما کپی هم دیگر به همه علما باید حاکیه بمیشن بر علمای پیش. بعد دیگه الفضل علما میشه، الفضل قدما همه رو گفتن. خب ما چی؟ ما باید فقط بزنیم اونها چی گفتن؟ هم آخر بشریت ما رو بزنیم اونها چی گفتن؟ هم آخر بشریت. بعد ببینیم که این کتاب های مذهبی دیگه متوقف میشه، نوشته میشه اما چاپش جدیده، نویسندهش جدید نیست، کاتبش جدیده، همه از روی هم دیگره و همه از روی یک کتابیه که در 100 سال پیش یا 200 سال یا 300 سال پیش نوشته شده. این روح اجتهاد شیعه هم متوقف میشه، در صورتی که اجتهاد شیعه به معنای رشد قدرت اون معنی اجتهاد، اجتهاد تو شیعه هست توی اسلامه، اصلا توی اسلامه، شیعه خط نکرده از توی اسلامه. امتحان نظام حکومت باعث این شد که در تسمرون اجتهاد متوقف بشه. نظام حکومت آمد که چهار نفر فقط فقیه هستن تا آخر بشریت، ابو حنیفه و شافعی و مالک هم همه 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 چهار تا هستن، همه تا آخر بشریت و شافعی تبعیه هستن. مترقش کرد فطره تفکر مذهبیده قانون گذاره اسلامیه، مترقش کرد حکومت هم پشتش بود، شمشیر هم بالاش کسی بیده رو از ده میزنه. خب ما مخالف میگفت آقا من یک حرفای دارم که ابو حنیفه نفهمیدم، من تا بفهمیدم. میگه که خیلی خوب میتونی از ابو حنیفه بگذاری اما باید صادق احمد حنبل بشی. اون احمد حنبل هم جزو میزنه ناصر، خیلی خوب شافعی، خب شافعی هم نیست مالکی، او هم نیست. میگه غلطی کنه یه جز این چهارتا رو انتخاب. بعد متوقف کرد نظام حکومت، متوقف کرد تفکر و تبدیل به تحول فکری در اسلام. اجتهاد عبارت بود از یک ضریب زمان، ضریب تحول زمان در احکام اسلامی، یعنی یک نقطه‌ای بود که یک عاملی بود که حالت تحول و تغییر و تبدیل و تکامل و تناسب احکام را با زمان متغیر و متحول تأمین می‌کرد. اجتهاد به معنای کوشش در فهم و کشف و وضع قوانین متناسب با نیاز زمان. اگر می‌بینیم که قوانین اسلامی از زمان الانمون عقب افتاده به خاطر اینکه قانون گذارانمون از زمان عقب افتادند، نه به خاطر اینکه اون احکام ثابت باید باشند و زمان که متغیره و تغییر میکنه باز هم باید تعمیل کرده قوانین در زمان، این معنا نیست. اینی که اسلام میگیم ثابته، اسلام به عنوان ایدئولوژی، به عنوان حقایقی که برای شناخت و آگاهی انسان آورده ثابته، اما به عنوان احکام عملی بر حسب زمان متغیره و این تغییر رو باید کسانی که اسلام رو میشناسند بر اساس نیازهای متغیر زمان احکام رو متناسب با اصول اسلامی و هدفی که اسلام برای اون هدف خونده تکامل برسه. اینی که فقه قرن ششم بهش نگاه میکنیم
یک فکر بسیار چند بعدی پیشرفته عمیقش، اما فکر قرن فکر قرن اول چند تا حکم ساده است. پس معنی که از قرن اول تا قرن ششم فکر تکامل پیدا میکرده. چرا؟ برای که جامعه ابتدایی مدینه تبدیل شده به جامعه پیشرفته متعالی اسلامی در دوره امپراتوری بزرگ. فکرشان آمده بالا.
بعد میبینید پس به قرن اخیر در شیعه و در ده قرن اخیر در اهل تسنن فقه یعنی علم اسلامی احکام ساکن میشه. این نه به خاطر که ضرورتا باید اینا ساکن میشه، به خاطر این که در اجتهاد که یکی از درهای تکامله و علم و شناخت اسلامی بسته شده به خاطر انحطاط کسانی که باید از این در وارد بشن، جامعه منحط شده. برای این که فقه مونده، ما خودمونم در قرن دهم موندیم، فقهمونم مونده، ادبیاتمونم مونده. اینکه ادبیاتمون الان ما وقتی که الان یکی استفاده کنیم اینه که ما همین الان تعبیر ببینیم ها 1700 سال پیش چی دونی که الان که مخونه میرسه که مخونه الان کن این بخاطر این نیست که تعبیر موجوده کرده، بخاطر که ما موجوده کردیم. هفتت سالان بمونی در دوره تعبیر موندی. بلکه فرانسوی وقتی که فرانسوی قرن هجدهم رو نمیکنه نمیفهمه. فرانسوی قرن هجدهم امروز فرانسوی نمیفهمه. چرا؟ برای که در اون دو قرن زبان فرانسه، ادبیات و دینی که فلسفه فرانسه اونقدر درست پیدا کرده که 200 سال نه 2000 سال جلو رفته. و ما الان شعر فردوسی که میخوانیم مثل دیشب رو میخوسته لیکن زبان حرکت نکرده. اما این به معنا هست که زبان و ادبیات و نثر فارسی و شعر فارسی باید ثابت بمانه و ما حرکت بکنیم؟ نه، هر دومون یک جا موندیم. و وقتی که ما حرکت کردیم اون را پزمونم داما را خواهد شد. این جلسه نزدیک به اتمامه. در اینکه با برنامه های بالا تضاد پیدا نکنه لذا ناگزیریم آخرین سوال رو مطرح کنیم. یکی از دوستان ضمن تغییری که برای سوال کردن سوال فرمودن درباره این که آیا در این کردت ختم مرتبت در واقعین شکاوه پیش در مسجد اشاره فرمودن که جز آن سایر درها را ببندید درب علی بود یا درب ابی بکر توضیح بفرمایید. این در اسلام شناسی در فصل پیغمبر میمیرد. در اونجا به اونجا میرسه کتاب که پیغمبر در خانه خودش در حال انتظاره. آخرین سخنان که داره میگه و بعد یکی از سخنانش اینه که دری را که به خوخه اتاقت ابو بکر همه درهایی که به مسجد باز میشن ببندیم جز در اتاق یا خانه ابو بکر. این به من در اسلام شناسی نرسیده. اون یکی از جاهای اسلام شناسی است که تمام ارزشی اگر کتاب من داشته باشه در زیر این خطایی که من کردم برباد رفته. این بقیهش دیگه اصلا قابل خوندن نیست که تا دیگه در خانه عبودت رو به بازی میمونه دیگه اصلا بقیه حرفات دیگه معنی خب این انتقادی که باید میشد در خود من میخواد دلگاهی جواب بیدن من اون انتقاده که به شخص خودم میشه خیلی مثل ندارم جواب بیدن باید که بالاخره کم کم همه چیز روشن میشه. اگه من خطای ایران کرده باشم که امکان داره زیاد البته همین انتقادا خب تصحیح میشن و اگر جامعه هم بد جور فهمیده جامعه هم بالاخره خوب جور خواهد فهمید. یعنی اشکالات الان اینه که اغلب به من انتقاد میکنن که تو این چی که نوشتی تو این کتاب رو بعد میگن که کجاست بگه همینجاست بعد میگن کجاست میبینم نخونده.
بعد این آقا قضیه اصلا بیخودی مطرح شده. علتش اینه که وضع مرگ پیغمبر و محیط و اوضاع و احوال و در خانه علی و در خانه ابوبکر رو معنی این حرف اینا معنی اصلا تکه‌پنده به فکر اینه که چون پیغمبر میخواد بمیره این هم پیغمبر نسبت به علی داره. اون عهد قبولای اصلا به خودی نسبت شده. اون اصلا در قرآن قرآن رو دردن رو قرآن و احضار و در قرآن رو در قرآن رو حضر و قرآن رو حضر و قرآن رو حضر و قرآن رو فکر اینه که چی قرآن رو قد بیرو اون رو قرآن رو قد بعد رو اون رو قرآن رو در قرآن رو علی هم جد که قرآن رو در قرآن رو علی رو در قرآن رو در قرآن رو پس چی قرآن رو در قرآن رو علی رو سبب تغییر حالی شده و در کشف آمده است. اما در سال 1000 این خانه رو نمی کنند فکر کنش کنی شخصان رو که خانه که از نیزیده اتا می کنند به این شکل در زادیه مسجد در بطلق مسجد در قبله مسجد و مغرب مسجد خانه های آیشه رو تقصیح رو امامونی می کنند اتا می کنند وقتی به خانه رو اینجی آیشه فکرانی که هم در اونجا در اونجا که هم در محسین و همونجا هم در اقتدار و این حق هم در اونجا داده همونجا که اونجا داده این گروه همون تخت چرمی رو برداشتن پیغمبر اونجا ده کردن بنابرای این حق رو در اونجا که الان تخیر داده اونجا این دفاع رو الان دو اتاق شده این یه دفاع بود اتاق آیشه آیشه رو به اتاق داد وقتی اونجا که در خود اتاق آیشه دست کردن مردم زیادی آمدن به زیارت قبر پیغمبر مجامل آیشه میکنن اونها نمیده زندگی میکردین هم آمد وسط اتاقش نگاه کرد یعنی اتاق خودش شخصی میکرد به یک نیمه قبر پیغمبر و یک نیمه دیگه خودش میکرد طرف نیمه اما این یاده که یک صدا میشه جدار نیست پیش از نیمه پیغمبره پس چون این اتاق پیغمبر روی بستر مرد افتاده در حال افتاده هست میکنه بس لبین اتاق با اصلاف رد دیده ایک الان نه ایک اصلاف رد دید خانه علیه به خانه فاطمه درش به طرف قصده مثل خانه پیغمبر و از تو هم پنجره و رش دو خانه آیته به خانه فاطمه به خانه عجیه این سر نیرات این هم نشده که شخص برن در شخص برن و پس برن در شخص برن سلطان خانتونه حالا این مصاحبه این حیاتی که اسمش مسجده پیمانده در بیرون مسجده در بیرون مسجده خانه های بود به طاقت های بود مال غرب الاسخاب از اقخاب بود که این اتاقت ها راز داشتن به برون مسجده در قسمت شرق اتاقه آیو بحثی بود که دیروی مسجد بود تو شهر بود اما راه داشت در مسجد پیغمبر بعد پیغمبر اینجا میگه که همه اتاق ها به درهایی که از خانه های اصحاب مختلف را میشده راهی را میشده مسجد اینها رو بزنید کسی فقط در خانه ابو بکر باز میداره از علی رو نگست شد و اگه علی کیون خانه هم کسی معنی رو داشت بسته و زیاده بود اگه داشت بسته و زیاده همه اونجا رو بین راست شد اگه داره بگه به براه رو و تو نکش آتا سمان زندگی میتونه هر دو داره کیون رو نگست شد اما میگه داره خانه عبرده است پس علی اصلا مطلع میگه که معنی رو داشت بسته و زیاده بود اصلا مطلع بود و خانه علی خودش متفته تحریف
پیغمبر کار پیغمبر اون جامعه بود. تو کی مورد سخنه علی بوده؟ فاطمه دخترش، دخترش که تقریب بود سلطان ابو طالب رو نمیدن که کی جمعه رو نمیدن یادا رو بزنن که کی اسمه اما چرا در خانه عوضت نمیده تقریب سلطان که نمیده که بنابراین استسلام کنه از اصحاب دیگه امام علی به خاطر این که اول ایش پدر زن پیغمبر هم تو خانه دختر رو بگیم الان استاده بگیم میخواد دیگه اصحاب دیگه اگر در خانه شون اتوالشون در مسجد بازداشه اونا اونا هم در حال که من نمیتن در مسجد جایی کنن تحمی زمان هستن تو اتوال اوشیر تو خانه آقای پدران میمیدن اونها دیگانه هم نزمی میشن اما عوضت پدر زن محرم اون که میدن پدر زن اون که میدن Ну, что там, Тарасович?